گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 11 مارس 2025، مصادف با 21 اسفند ماه 1403.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-920-24-20. خواهش می کنم به مطلب نوشته شده روی صفحه هم توجهی بفرمایید که مدت زمان صحبت برای هر نفر 5 دقیقه است. صحبت همه مربوط به پیشرفت خودتونه. بفرمایید.
الو، سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
ارادتمندم، مرتضی هستم استاد، از کانادا خدمتتون زنگ زدم.
بله آقای مرتضی، خوبین شما؟
ارادتمندم استاد، شما خوب هستید؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
استاد صدا خوب است؟
خیلی بله، خیلی خوبه. بله،
خدا رسه. با عرض ادب خدمت استاد نازنی و همه شنوندگان و بینندگان گنج حضور در اقصا نقاط جهان، مطلبی رو تهیه کردم خدمت شما ارائه می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است برو خرد کن. با توجه به ابیات زندگی بخش و حکیمانه مولانا و تدریس خردمندانه استاد نازنین بر همه ما گنج حضوری ها، این امر به اثبات رسیده که باید بلند شویم و سفر به سوی حق را در کالبد جسم آغاز کنیم و همین لحظه آغاز حرکت است و نه فردا. بده یک جام ای پیر خرابات، مگو فردا که فت تأخیر آفات. غزل 336. وقتی به جهان می نگریم، یک چیز برای ما مشهود است و آن این که همه چیز فانی است، حتی جسم خودمان، و تنها چیزی که باقی است تنها اوست که همه هستی از اوست. زان که غیر حق همه گردد رفات، کل آتن بعد و هینن فهوه آت. یعنی چیزی که آمدنی باشد بالاخره خواهد آمد. رفات یعنی پوسیده. پس همه چیز از بین رونده است و همه چیز فانی است جز حضرت دوست. وقتی حضرت ابراهیم میگوید من چیزهایی که پایان و غروبی ندارن و از بین رونده هستن دوست ندارم، به این حقیقت بزرگ واقف بوده که فقط باید چنگ در طره یار با وفا زد و بس. سوال این است که ما چه کار کنیم که با اون حقیقت دست پیدا کنیم؟ جواب را مولانا به ما داده: زهولی بگریز و دو چشم نیکو کن، که چشم بد بود آن روز از جمالم دور. غزل 1145. منظور از آن روز همین لحظه اکنون است و دید احولی هم، یعنی در نگریستن حق کوتاهی می کنیم و چشم به همانیدگی های من داریم، خیلی هم قوی. به قول معروف هم خر را می خواهیم هم خرما را. خر تمثیل هر چیز که دل در عشق آن داریم، مثل پول، زن، شوهر، بچه، شغل، مقام و الی ماشاءالله. و خرما تمثیل حضرت دوست. ولی خدا قبول نمی کند که ما معشوقه دیگری غیر از او داشته باشیم. این مکش هر مشتری را تو بده است، عشق‌بازی با دو معشوقه بد است. دفتر پنجم بیت 14-65. حالا که فهمیدیم باید کمر همت را صفر کنیم و تا دیر نشده عمل کنیم، زیرا فرصت اندکی است و فقط تا خاموش شدن شمع جف فرصت داریم و چون هیچ کس نمی داند چه مدت در این جهان است، پس باید چابک باشیم. پیش از آن که اشکسته گردد کاروان، آن زمان چوبک بزن ای پاسبان. ما پاسبان هستیم و اگر بیش از این تعلل بکنیم شاید خسارت جبران ناپذیری آیدمان شود. البته چون ما همواره در معرض حمله من ذهنی که همان کپی برابر اصل شیطان است هستیم، باید از اهرم هایی که مولانا به ما معرفی میکند بهره ببریم. چون نباشد قوتی ترهیز به، در فرار لایوتا آسان بجه. یعنی من که خودم میدانم تا الان کرارن فریب من ذهنی خودم را خوردم، چرا دوباره میخواهم به او اعتماد کنم؟ او دشمن قسم خورده ماست و تا نابودی ما نمی نشیند. آن زمان که هرس جنبید و هوس، آن زمان میگو ای فریاد رست. یعنی خودمان که نمیخواییم سر خودمان رو کلا بگذاریم. ما به تنهایی قادر نیستیم دفع شر کنیم، مگر اینکه زندگی پا به میان بگذارد و سر به زنگا ما رو از افتادن در دامی دیگر نجات دهد. آنم به خودمان بستگی دارد. یعنی باید همواره در حضور او باشیم و ذهن و زبانمان مملو از ادبیات و ابیات رهایی بخش مولانا. ابیات هندسی را در هر نوع خطر بگوییم و با خودمان بیاندیشیم که بپرهیزیم. یار شو تا یار بینی بی عدد، زان که بی یاران بمانی بی مدد. پس زندگی همیشه آماده سرویس دادن به ماست، به شرط آنکه در حضور باشیم. چون ز طفلی رست جان شد در وصال، فارغ از حس است و تصویر و خیال. یعنی ما اگر پیوسته روی خودمان کار کنیم و شاد باشیم و لذت ببریم، یقینا در معیت حق خواهیم بود و این چیزی نیست که با حواس من ذهنی قابل تشخیص باشد. چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او. یعنی اگر خودمان را از شیر شیطان بگیریم و از شیر مادرمان که زندگی است بنوشیم، پس از مدتی که زمان آن را فقط خودش می داند و باید ما در مسیر باشیم و خطکش روی خودمان نگذاریم، قطعا به حضور خواهیم رسید و مأموریت اصلی ما تازه شروع می شود و آن موقع فضل شکوفایی اصلی ماست که با خرد الهی جهان را اول برای خودمان، بعد برای تمام باشندگان با طرحی الهی خلق کنیم و جهان را جایی بهتر برای زندگی کنیم انشاءالله. مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاق. استاد ببخشید قدری طولانی شد.
خیلی زیبا، آفرین، ممنونم. بس خداحافظی میکنم باهاتون.
خدا نگهدارتون باشه استاد. به خدا میسپارم.
بفرمایید. الو.
درود بر شما.
خواهش میکنم. درود بر شما. خواهش میکنم. درود بر شما. بفرمایید.
مرادی هستم.
بله آقای مرادی، خوبین؟
من خوبم. دیگه رفته که رفته تا بالا شد.
آفرین. بفرمایید. بله.
خدایا هر کرا دادی چه ندادی، و هر کرا دادی چه ندادی. بله خدایا هر کرا دادی چه ندادی، و هر کرا ندادی چه دادی. ما اولا این شعبازی ندادیم، این آخری ها خوب داد.
خیلی خوب.
مولانا کسی را که ذوق نیستی به فنا را نچشیده باشد عزادار و افسرده میخواند. اگر قانون جبران را در همه امور به کار ببریم به خدا و زندگی زنده میشویم. قانون جبران اجازه نمیدهد که هیچ خلافی انجام بدهم. پول در جهت زنده شدن به خدا و به دست آوردن دلها خرج کن. وقتی همانیدگی ها را بشناسیم و اونها را بیاندازیم و مرکز را عدم کنیم، دل خدا به ما میرسد و ما شادی بی سبب را تجربه میکنیم. کسانی که اسیر من ذهنی هستند نمیتوانند قانون جبران را رعایت کنند. دید و حضور کار انجام میدهد، یعنی چشم ما میبیند و برای دستها میبیند چیزی به کسی بده. بهترین خواست خواست خداوند است. وقتی به حضور زنده شویم بر همه چیز میتوانیم اثر بگذاریم. اگر مرض ذهنی صرف شود سایه خدا میشویم. زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چگونه زندگی کنید. کسی که دل خود را پاک نکرده نمیتواند جمال او را ببیند. کسی که به قیافه ما نگاه می کند می داند که از این قیافه درد ساکن می شود یا شادی. زن شوهری که با من ذهنی زندگی می کنند انگار دو مجسمه با هم زندگی می کنند. آرامش زندگی بزرگترین خوشبختی است. وقتی ما صادق باشیم تمام کارها درست می شود. اگر مرکز ما قدم باشد زندگی ما درست می شود. ذکر خدا به فضا گوشایی کار هر من ذهنی نیست. ما باید از جنس او بشویم تا بفهمیم. اگر به فکر این لحظه زندگی کنیم نه به گذشته و آینده و به چیزهای دنیوی پایبند نباشید. زندگی را سخت نگیرید. مشکلات کوچک را بزرگ نکنید و برای موضوع پیش با افتاده روزها فکر نکنید، زیرا نظم بدن را مختل کرده به بیماری های بدتری سراغ شما می آید. حالا یه بزرگی هم بهتون بخونه های شعبازی.
بله بله خواهش می کنم.
عید بر عاشقان مبارک با عاشقان عیدتان مبارک باد. عید از نور جانم بادارد در جهان همچه جان مبارک باد. بر پیمار آسمان زمین تا به هفت آسمان مبارک باد. عید آمد به کف نشان وصال عاشقان این نشان مبارک باد. روز مکشان جمز فند لبش فند او در دهان مبارک باد. عید بنوش بر کنار لبش کلمه بی کران مبارک باد. عید آمد که ای سوک روحان رتله های گران مبارک باد. چند پنهان خوری سلاح دین بوسه های نهان مبارک باد. گر نصیبی به من دهی گویم بر من و بر فلان مبارک باد. آقای شعبازی
خیلی
ما دیگه دل به این دنیا نرسیم. دل از همه چی کنده ایم. اگر از این محصولی برمیداریم میدیم به کسی میخوره چشون دنبال پوش لذت میبریم از اون که میگه باری کلا این خیلی به ما به من لذت میده. یا مثلا آقای شعبازی ما شبی که یلدا یا عید هسته آیا میریم چیزی که تو خونون داریم ورداریم بدیم به یه بیچاره؟ وقتی بچه های اون ندارن بخورن بچه های ما که نداشته باشن بخورن خوشحال میشن. آیا ما این کارها رو تو زندگی باید بکنیم؟ بله آی شعبازی، من یه بند خدای رفتیم به سایی داشتیم چرف کردیم، گفتم چند کرایت میشه؟ گفت 300 تومن. دیدم نگاش توی این پسایه، دو کیلو پسه کردم تو کلاسیک، گفتم برو بده بچه‌هات بخورم. اگر امری نداری خداحافظ.
ارزی ندارم، ممنونم، خداحافظ شما. عالی،
شاد و پیروز باشید، قربان شما.
بفرمایید. الو، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام.
سلام، دارید استاد، حالتون خوبه؟
خیلی خوب، بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
من الهه هستم از بودلند هیل.
بفرمایید، خواهش میکنم.
اگه اجازه بدین، یه متن نوشته بودم راجع به همین دکان و همین غزل جدید بخونم.
بفرمایید. بله،
با اجازتون. به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور. غزل شماره 1145. زندگی به انسان که امتداد خودش است میگوید به من نگاه کن که تنها مونس و همدم تو در این قبر تنگ و تاریک و شب ذهن من هستم. ما در اثر نگاه کردن به غیر و به همانیدگی ها چیزها را در مرکز من قرار داده ایم و به غیر از او به همان چیزی که مرکز ما نشان می دهد نگاه می کنیم و به او نگاه نمی کنیم و با دید سبب سازی ذهنی و عقل کاذبش به زندگی نگاه می کنیم و کر و کور شده ایم و درد و مانع و دشمن ایجاد می کنیم. ما مرده ایم و به جان اصلیمون و خداییتمون زنده نیستیم و در این گور تنگ زندگی از شدت دردهایی که خودمون برای خودمون ایجاد کردیم مرده تر، منجمد تر و تاریک تر میشیم. نمیتونیم تکون بخوریم، نمیدونیم چی کار کنیم و چطور جان سالم به در ببریم، چون من ذهنی که دشمن ماست رو مونس و همدم خودمون قرار دادیم. آردوزی می کنی اندر دکان، زیر این دکان تو مدفون دکان است. این دکان کرایی زود باش، تیشه بستان و تگش را می تراش. تا که تیشه ناگهان برکان نهی، از دکان و آردوزی وارهی. مولوی مثنوی دفتر ششم بیت 29-10. ما با اقامت در این گور به خواب همانیدگی ها فرو رفته ایم و به اشتباه اینجا رو هم خانه گرفته ایم و هم دکان و از اینجا بیرون نمیریم و در این فضای همانش که دکانی برای نمایش و فروش اجناس و متعلقات ذهنی و خاصیت های من ذهنی خودمان است، تمام نقطه چین ها و هنرهای من مونس من شده هند و ما بر حسب اونها نگاه میکنیم و به قضاوت دوچار میشیم و خودمون رو قابل مقایسه میدونیم و خروب میشیم. ما باید آگاه بشیم که ما این چیزها و نقشها و صورتهایی که هیچ وقت به دردمون نمیخوردن و به دادمون هم نمیرسیدن نیستیم و این تصویرهای توهمی و تکه های مختلف فکری هستن که مرتب باعث بازنگه داشته شدن این دکان اجارهی ذهن ما میشن و من ذهنی ما رو دائم زنده نگه میدارن. ما میتونیم با فاصله انداختن بین دو فکر همانیده فضا باز کنیم و مرکزمون رو عدم کنیم و به او وصل بشیم، او رو ببینیم، سلام او رو بشنویم، با او اونس بگیریم و ته این دکان اجارهی ذهن رو بکنیم تا به دو معدن و دکان ارزشمند و گرانبهای گرمای عشق و خرد الهی دست پیدا کنیم. و یکی از همین خاصیت‌های ذهن که ما رو گول می‌زنه دانش ذهنی داشتن به ابیات مولانای جان و عمل نکردن به اونه، چون من ذهنی نمی‌خواد ما به دانسته‌های من عمل کنیم، چون وقتی عمل می‌کنیم مچش باز میشه و ما می‌فهمیم که فکرهای من ذهنی کار نمی‌کنه و آشکار میشه که این طرز فکر غلط بوده و ما به من ذهنی شک میکنیم و دیگه به فکرهاش عمل نمیکنیم و ناامید میشیم از اینکه همانیدگی ها به ما فایده برسونن و ما رو خوشبخت کنن و در این صورت دیگه با قوانین ذهنی عمل نمیکنیم. تو بر این دکان زمانی صبر کن تا گذارم فرض و خانم لم یکن. مولوی مثنوی دفتر سوم بیت 360. ما با فضاگشایی و عدم کردن مرکزمون توی فضای یکتایی میمونیم و هر لحظه لم یکن میخونیم و به عنوان حضور ناظر از جنس خودمون که صمد و بی‌نیازی و الست هست آگاه میشیم و خودمون رو که بی‌نظیر هستیم غیر قابل مقایسه میدونیم و به مقاومت نمیریم و وارد قضاوت نمیشیم. لا اله گفت و الا الله گفت، گشت لا الا الله و وحدت شکفت. تا نخوانی لا و الا الله را، در نیابی منهج این راه را. مولوی مثنوی دفتر پنجم. و ما به طور دائم بالا کردن فکرهای هم‌هویت شده عبور میکنیم از این گور ذهن و تسلیم میشیم، سلام او رو میشنویم و درون همین ذهن و همین پرده ذهنی ترس از بین میره. میدونم که اصل من درون همین پرده است و من باید این پرده رو شناسایی کنم و لا کنم. وقتی لا بشه پرده کنار میره و دیگه پرده‌ای بین من و او باقی نمیمونه و من به عنوان خرد و عشق الهی نیازی به زمان خاصی، شخص خاصی، شرایط خاصی ندارم. باید فقط از سیستم دوی ذهن آگاه بشم که میخواد همیشه من و خدا رو جدا از هم نشون بده و من و خدا رو دو جنس جدا از هم تعریف کنه، در صورتی که من امتداد خرد و خداییت هستم. استاد ببخشید من وقتم فکر میکنم تموم شده، یکم دیگرش مونده.
بفرمایید. بله بخونید. بله
چشم استاد، اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم بفرمایید.
حقیقت منم، واقعیت منم، قرآن خداوند درون سینه منه. من امتداد خدا هستم، من خودم هستم و چیزی به نام دویی و خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، آدم خوب، آدم بد، حال خوب، حال بد، برتری و بالاتری، پایین تری و پستری وجود نداره. من بی فرم هستم، کاملا بی حس، بی بدن، بی دست و پا، بی چشم و گوش، بی لب، بی زبان، بی دهان، بی صورت هستم. من جسم و تن و نامونشان ندارم، ریشه در مکان و زمان ندارم. من نیستم، من هیچم، من خودم رو نمیشناسم. فرزند و همسر و پدر و مادر و خواهر و برادر رو نمیبینم، صدای کسی رو نمیشنوم. من از جنس عشق ناب الهی، از جنس خداوند هستم. من بنده آن پادشاه لمیزل و عادل و بیتاج و تخت هستم و عشق و جمال او اصل منه. من شادی، ترک و سر و فراوانی و صنع ایزدی هستم. من آینه و ترازو هستم. من سکوت و انستو هستم. من نور و ارتعاش انرژی و نور هستم. من جلوه ای از جان جانان و خرد بی انتهای او، مظهر تجلی تمام صفات خداوندیش هستم. آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان. مولوی مثنوی دفتر ششم. در این شبی که از لحظه تولد شروع شده، در همان هنگام تولدمان که در گوشمان اذان گفتن ولی نماز نخواندن، برای ما روشنی حضور و هوشیاری اصلی به تاریکی ذهن و هوشیاری جسمی وارد شد. شدن تن و لحظه مرگ که فقط برای ما نماز میخوانند بدون اذان، فرصت داریم که لحظه به لحظه و حتی در همین لحظه با فضاگشایی و انس گرفتن با خداوند و زندگی، از این دامگاه صبر و از این گور ذهن همانیده و همانیدگی هایش به یک تک بیرون بپریم و عشق خداوند درون خودمان را به عشق خداوند درون خودمان زنده شویم. آری، انگار اذان هنگام تولد برای نمازی است که هنگام مرگ می‌خوانند. و چقدر کوتاه است این زندگی به فاصله یک اذان تا نماز. پس قدر بدانیم ثانیه به ثانیه اش را و و به بی‌نهایت و ابدیت خداوند در این لحظه ابدی و ازلی زنده شویم. قومی که بر براق بصیرت سفر کنند، بی ابر و بی غبار در آن مه نظر کنند، در دانه های شهوتی آتش زنند زود و دامگاه سب به یک تک عبر کنند. مولوی دیوان شمس، غزل 862. مرسی استاد، ممنون.
خیلی زیبا، ممنونم، خدا حافظ شما.
میکنم خدا نگهدارتون، خدا حافظ.
بفرمایید. بفرمایید. الو.
سلام آقای شاهبازی.
سلام علیکم. به به، ماشاءالله.
من روزه هستم، 6 ساله از شیرم شهر.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
آن یکی آمد زمین را میشکاب، عدلی صحبت کرد و بر نتاب، این زمین را از چه بیرن میکنید؟ میشکافی و پریشن میکنید؟ گفت ای عدله برو بم من، برو بم من نرد، تو امارت از خرابی بازد، که شود گلزار و گندم زد، این تانه گرده زشت و ویران این زمین.
آفرین، آفرین،
خدا حافظ آقای شاهبازی.
خدا
حافظ.
باشه باشه، بفرمایید.
سلام آقای شاهبازی.
سلام.
من مونا هستم، 9 ساله از ایران شهر.
آفرین، آفرین.
میخوام
بله
یکی بیت را با تصویرش براتون بگم.
بفرمایید.
من دارم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. مولوی مثنوی دفت 1359. خداوندا، من به هر چه ذهنم در این لحظه نشان میدهد و قصد دارد به مرکزم بیاورد نگاه نمی کنم. اگر هم به آن نگاه کنم، فقط برای این است که تو را ببینم. به عبارتی با نگاه کردن به هر چیز و هر اتفاق، میخواهم در اطراف آن فضا گشایی کرده و با مرکز عدم به تو وصل شوم. یعنی هر چیز ذهن ما را نشان میدهد بهانه ای از برای جدا شدن از سبب سازی ذهن و تبدیل شدن به زندگی. تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین. بله آفرین.
ممنونم.
کسی دی...
میگم به مادرم.
خیلی خوب، ممنونم، بفرمایید. خدا حافظ.
سلام، حمیده هستم از پیران شهر.
بله حمیده خانم، خوبین شما؟ ماشاءالله ماشاءالله.
قربان شما، کوچیک شما، قربان شما. با اجازهتون شروع میکنم.
خواهش میکنم.
با سلام و درود خدمت شما عزیز گرامی که با خوک حسن توانستید ما انسان ها را از هر جا با هر جنس و سن و تجارب و دردهای متفاوت به جنس اصلی خودمان آشنا کنید. خیلی خیلی قدردان این همه عشق و محبت شما هستم. مولانا می فرماید توی فرزند جان، کار تو عشق است، چرا رفتی و تو هر کار گشتی؟ دیوان شمس، غزل 2660. تو چه دانی، تو چه دانی که چه کانی و چه جانی، که خدا داند و بیند هنری که از بشر آید. دیوان شمس، غزل 762. مولانا در غزل 1145 می فرماید به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور. خدا به انسان که انتدار خودش است می گوید به من نگاه کن، من باید به عنوان علت از جنس اصلی خودم آگاه شوم. مولانا به ما می فرماید اگر مونس و همدم من چیزها باشند و غیر در مرکزم باشد، پس من به خواب همانیدگی ها می روم که شبیه مردن است. جان اصلیم را حس نمی کنم و جان مصنوعی هم راست حادث است و دائم تغییر می کند را حس می کنم. من از مولانا جنجال گرفتم که من سبب را ننگرم کان حادث است، زن که حادث حادثی را باعث است. لطف سابق را نظاره می کنم، هرچه آن حادث رو پاره می کنم. مصنوعی دفتر دوم، ابیات 2640 و 2641. آن که بیند او مسبب را عیان، کی نهد دل بر سببهای جهان. مصنوعی دفتر دوم، بیت 3787. مولانا می فرماید باید انسان با خدا مونس داشته باشد تا از دردها ایمن باشد. صحبتت چون هست در ده دهی، پیش خائن چون امانت می نهی. اون با او کن کمانت های تو، ایمن آید از افول و از اتو. مصنوعی دفتر ششم، ابیات 1418 و 1419. به من نگر، من داشتن اختیار را در خودم حس می کنم و می دانم مجبور نیستم به چیزها بنگرم و درد بکشم. پس با اختیار خودم به خدا می نگرم تا اخترهای همانیدگی پیش من ارزششان را از دست دهند. از خدا غیر خدا را خواستن، بن افزونی و کلی کاستن. مصنوعی دفتر پنجم، بیت 773. در دل از خورشید چون نوری نشاند، پیشش اختر را مقادیری نماند. مصنوعی دفتر ششم، بیت 2875. امر و نهی و خشم و تشریف و اطیب، نیست جز مختار را ای پاجیب. اختیاری هست در ظلم و ستم، من از این شیطان و نفسی خواستم. اختیارم در درونت ساکن است، تا ندید و یوسفی کف را نخست. مصنوعی دفتر پنجم، ابیات 2973 تا 2975. به من نگر که منم مونس تو اندر گور. وقتی با چیزها اونس گرفتم و در فضای ذهن که شبیه گورست مردم، حالا که با جنس اصلی خودم آشنا شدم و با ابزار بسیار کاربردی فضاکشای آشنایی دارم، خدا را مونس خودم در این گور میگیرم. در اون شبی که کنون از دکان خانه عبور، آیا الان شب است؟ با داشتن من ذهنی بله. در شب ذهن من درست نمیبینم. دکان راه گذرم، از دکان میخواهم چیزی بفروشم و از دیگران تر باشم. مولانا به زیبایی میفرماید جز همان خاصیت آن خوشحواس که به شب و چشم او سلطان شناس. آن هنرها جمله قول راه بود، غیر چشمی کز شه آگاه بود. مصنوعی دفتر ششم، ابیات 2913 و 2914. بسیر آن شهر، بسیر آن شهر، بیارایید ایوان را، رو برید ساعدها برای خوب کنعان را. ایوان شمس، غزل 58. در آن شبی که کنی از دکان خانه عبور، آیا این جهان خانه است؟ آیا من برای این به این جهان آمدم که چیزها را جمع کنم، درد داشته باشم و بعد همه آنچه را که جمع کرده بودم بگذارم و بروم؟ مولانا به ما جواب می دهد که خیر. مولانا این جهان را مثل پولی می داند برای رفتن، ولی ما دیگه پول خانه ساختیم و ساکن شدیم. پول محل عبور ما برای رسیدن به زندگی جاودانه و حضور در لحظه ابدی با اتصال به خداوند است انشاءالله. زهر بگذر و چون آب نقش ها مفزیر، که حرف و صوت یه دنیا است و هر دنیا پول. ایوان شمس، غزل 1358. هر از مهمان خانه این تن ای جوان، هر سراحی زیسنو آید دوان. این مگو که این ماند اندر گردنم، به همکنون باز پرد در آدم. هر چه هایت از جهان غیب بش، در دل از زیف است او را دار خش. مصنوعی دفتر پنجم، ابیات 3644 تا 3646. و در غزل زیبای 2458 مولانا می فرماید پیش به زندان جهان با تو بودم من همگی، کاش بر این دامگه هم هیچ نبودی گذری. سر بگفتم که خوشم هیچ سفندی نرم، این سفری صاحب نگه سفر بالا خطاری پری. نصف تو بفیر مرا گفت جان هیچ نرم، سفر بالا خطاری من بر تو نماشد خطاری. چون که غریبی بری کنجه کنی پخت شرید، آسیایی بمشن
و سلام استاد. خیلی زیبا، مثل که آخرش رو با هم خوندین نه با بچه ها؟
بله.
چه جالب، بله. چه جالب. خب شما به من بگین از وقتی که مولانا میخونید زندگیتون چه جوری شده؟ خیلی بهتر شده؟ چقدر عوض شده؟
من هنوز یک سال کامل نیست که با مولانا آشنا شدم، ولی در این مدت که دارم، یعنی من روزی که به شما زنگ زدم روز تولدم بود، گفتم با شما صحبت کردم و گفتم کادویی که امسال میخوام به خودم بدم اصلا برای ارزش مادی یه چیز خیلی خاصه، میخوام واقعا خودم بشناسم و کار کنم و واقعا هم تعهد به خرج دادم. من نمیدونم اصلا چقدر موفق بودم، ولی مرتب دارم رو خودم کار میکنم.
آفرین.
و بگم اصلا مسئله جدید درست نمی کنم، یعنی سعی میکنم درست نکنم، خیلی پرهیز میکنم، مرتب سکوت میکنم، قضاوت نمی کنم.
خیلی
نمیدونم، فقط یه ذره شادی کمه که اونم میدونم با کار کردن روی خودم حتما درست میشه.
خب روابطتون درون خانواده چطور شده؟ بهتر شده؟
خیلی عالی. من واقعا خیلی عالی با همسرم، خیلی خیلی روابطمون خوبه. یعنی ایشون هم اصل برنامه ها رو نمیرسن گوش بدن چون واقعا سر کارن، ولی اصلا برنامه های تلفنی رو خیلی علاقه دارن. همیشه مثلا من بعضی وقتا که مثلا من برای تکرار اشعار صبح زود بیدار میشم، شب مثلا طبیعتا باید زودتر بگیرم بخوابم، بعد ایشون میمونه برنامه رو گوش میده، برنامه تلفنی رو، بعد فرداش میگه مثلا فلان مثلا یه نفر زنگ زده بود در مورد این مطلب، مثلا میگه دوباره میخوام گوش بدم براش پیدا میکنم و مثلا دوباره گوش میده و پیام رو براش میفرستم ببینه. لذت میبریم واقعا. بچه هم واقعا کار میکنن، دخترام خیلی شرارت میکنن و هر بارم وقت کنم حتما براتون ویدیو میفرستم.
عالی عالی، ممنونم حمیده خانم، با تو خداحافظ میکنم.
خواهش میکنم. من میگم مایی اصلا آدم این میدونه چی بگم، مایی مباهاته. یعنی من با این همه آدم میگه مثلا الان آدم خجالت میکشه بگه واقعا اصلا تحصیلاتی دارم، این چیزی خوندم، سوادی کسب کردم، من هیچی. یعنی با این همه عمرم فقط تلف شده، فقط همینو بگم، عمرم تلف شده فقط با این درسی که خوندم، فقط میتونم یه پولی در بیارم، هیچ چیزی، هیچ ارزش دیگه برای من نداشته.
آفرین.
ولی شما واقعا مایه مباهاتی برای من، آشنایی با شما واقعا واقعا خودم میبالم، هر بیتی که میخونم، هر کلمه‌ای که یاد میگیرم واقعا در دلم شما رو دعا میکنم.
خیلی ممنون. چقدر درس خوندین شما؟
قربانش.
حمیده خانم،
من فوق لیسانس دارم.
آفرین آفرین، خیلی خیلی خوب، خیلی خیلی خوب، آفرین. خیلی وارد شدین در کمتر از یک سال، خیلی خیلی خوب یاد گرفتین. این نشون میده که هر کسی متعهد بشه و کار کنه در مدت کوتاهی میتونه این دانش رو یاد بگیره و در عمل به کار ببره و موفق بشه و موفق بشه. شما اینقدر موفق شدین که به بچه هاتون دارین نارو یاد میدین، طوری یاد میدین که بچه ها یاد میگیرند، مقاومت نمی کنند. این نشون میده که شما بیدار شدین به عشق. اگر عشق نداشتین بچه هاتون گوش نمی کردن. و توجه دارین، توجه میکنین که بچه های ما فقط چیزی را مهم میدونن که برای ما مهمه. ما نمیتونیم بچه امون بگیم که ما الان داریم فلان برنامه را گوش میکنیم، شما ولی گوش نکنیم، برای شما ضرر داره.
دقیقا اینجور.
بله.
واقعا استاد درسارم تو زندگی من به کار میبریم. مثلا من دخترم یه عادت بدی پیدا کرده بود، بعد یه روزی همینجوری باش صحبت کردم، گفتم مثلا این اثراتو داره، یه عادته بدی که مثلا بچه ها پیدا میکنن. بعد گفت چشم مادر من تعلل میکنم. بعد انقدر این حرف شیرین بود، بعد تو دختر کوچیکم یه بار رفته بودم براش توی لوازم تحریری یه چیزی بگیرم، بعد اومدیم بیرون گفت مادر اصلا من برای این چیز مثلا خیلی برام مهم نبود، خیلی همانیده نبودم. دقیقا این کلمه رو گفت، گفت من اصلا با اون چیز همانیده نشده بودم، فقط لازمم بود، ضرورت داشت. همه کلمات رو ما تو زندگی سعی می‌کنیم به کار ببریم. واقعا هم همه کلمات اینقدر معنی دارن، این کار را میندازه.
آفرین آفرین، عالی عالی. ممنونم، خداحافظی بکنم. بله، موفق باشین. خواهش میکنم.
خداحافظ شما. خداحافظ شما.
بله، این موفقیت ها شگفت انگیزه و این برنامه تلفن ها در واقع شما معلم همدیگه هستین. من نشستم اینجا فقط تحصیلاتی فراهم میکنم، بعضی موقع هم یه چیزی میگم، ولی شما میبینین که چقدر از همدیگه یاد میگیرین. بله، این بهترین راه یاد گرفتن و یاد دادنه که شما به همدیگه یاد میدین و عملا از همدیگه یاد میگیرین. پس این برنامه تلفن‌ها خیلی مفیده. خواهش میکنم توجه کنید. بارها عرض کردم یه قلم کاغذم بردارین، هی یادداشت کنید که یادتون نره. بله، شعری هم که اگر میبینین که یه قسمتش رو یادداشت کردین، یه قسمتش رو نتونستین، از این گنجنما میتونیم پیدا کنید. این وبسایتیه که اشعار شاعران معروف رو توش داره. بله، بفرمایید. بفرمایید.
الو، سلام استاد.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
خوبی؟
خیلی. بله، وقتی دیگه با شما صحبت میکنیم و اینقدر شما پیشرفت کردین، خوب هستم دیگه.
ممنون. سایدا هستم از اندیشه.
بله، آفرین، بفرمایید.
میخوام واسهتون غزل شماره 58 رو بخونم. رسیدان شه، رسیدان شه، بیارایید ایوان را، فرو برید ساعدها برای خوب کنعان را. چو آمد جان جان جان، نشاید برد نام جان، به پیشش جان چه کار آید، مگر از بهر قربان را. بودم بی عشق گمراهی، در آمد عشق ناگاهی، بودم کوهی شدم کاهی، برای اسب سلطان را. اگر ترک است و تاجیک است، بدو این بنده نزدیک است. هست چو جان با تن، ولی کم تن، نبیند هیچ مرجان را. هلا یاران که بخص آمد، گه ایثار و رخص آمد، سلیمانی به تخت آمد، برای عزل شیطان را. بجه از جا چه می پایی، چرا بی دست و بی پایی، نمیدانی زهد ها جو، برای قصر سلیمان را، ره قصر سلیمان را. بکن آنجا مناجاتت، بگو اسرار و حاجاتت، سلیمان خود همی داند زبان جمله مرغان را. سخن باد است ای بنده، کند دل را پراکنده، ولیکن اوش فرماید که گرد آور پریشان را. استاد تموم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
ممنون استاد.
کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه؟ بله،
من پیشنهاد میکنم که مثلا تو مدرسه ما مثلا یه دوستمون از ما نمره بالاتر میگیره، بهش حسادت نکنیم و مقایسه نکنیم با کس دیگه ای، بهش خوشحالم شیم که نمره بالا گرفته. و این که پیشنهاد میکنم کارتون درون و بیرون رو ببینن، تو اونجا من ذهنی و ترس و مقایسه و همه این حسا هست و کارتونش خیلی خوب.
کارتون بچه هاست نه در ایران؟
آره بله.
تلویزیون نشون میده؟
نه، تو گوشی دانو.
تو گوشی بله. هست آفره. یک گوش مامانو تو
میدم به مامان.
خیلی خوب، خداحافظ.
نه گوشو میدم به مامانم.
بله میدونم، با شما خداحافظی.
آها خداحافظ.
سلام استاد جان، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم.
دستین استاد، سپاسگزاریم برای این برنامه های بی نظیر، برای این غزل های بسیار زیبایی که برای ما در نظر میگیرین. واقعا زبان ما قاصر برای تشکر کردن استاد جان.
اختیار دارین، ممنون که توجه میکنین شما.
خواهش میکنم، خواهش میکنم استاد جان. واقعا تکرار ابیات مولانا یک حس مسئولیت پذیری رو در ما مادرها ایجاد میکنه. شاید ما قبل از اینکه با این ابیات، با این برنامه آشنا بشیم، من خودم به شخصه فکر میکردم که زندگی یک جبره، ولی واقعا با این برنامه، با این تکرار حالت مراقبه گون، متوجه شدم که زندگی اختیاره. ما با اختیار این لحظه خودمون وقتی که در دست میگیریم و فضا گشایی میکنیم، جبر فردای خودمون رو میسازیم. یعنی خودمون قلم زندگی رو به دست میگیریم. هر چیزی که میتونیم، چه در جهان مادی و اون حال معنوی خودمون رو خودمون مینویسیم. چون نباشد حفظ و تقوا و زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو. واقعا این ابیات حس اختیار رو در ما بیدار میکنه و زمانی که دو تا چیز رو رعایت میکنیم، قانون جبران مادی و معنوی. استاد جان من فکر کنم الان چهارمین باره با برنامه تماس میگیرم و توی همین چهار باری که تماس گرفتم، واقعا کدهایی برای من باز شد و اون همانیدگی که داشتم در تماس قبلی خودم، شما با پیامی که به من دادین به یک چیز خیلی همانیده بودم و شما با بیتی که برام خوندین، اون همانیدگیمو با صحبتهای شما مثل همیشه شناسایی کردم و خدا رو هزاران بار شکر میکنم. و غریب، غریب خیلی تاثیر داره استاد جان، که ما ببینیم که همنشین‌های ما چه کسانی هستن و این همنشین ما رو میتونه هم به عالم بالا ببره و هم ما رو میتونه واقعا زمین بزنه. از غریب بیقول و گفتگوی او، خوب دزدد دل نهان از خوی او. از غریب این می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. گرگ درنده است نفس بد یقین، چه بهانه می نهی بر هر قرین. این قرین و قانون جبران خیلی تاثیر داره و باعث میشه که خود به خود ما به یک سکوتی بریم و این سکوت وقتی به کلام در میاد و یعنی زبانمون رو رعایت میکنیم، کم کم اون فاصله بین افکار هم در ما شکل میگیره. انصتو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. چون تو گوشی اون زبان می جنس تو، گوش ها را حق بفرمود انصتو. پس شما خاموش باشید انصتو، تا زبانتان من شوم در گفتگو. سپاسگزارم استاد جان.
خیلی خیلی زیبا، آفرین.
عزیز ما هستین، واقعا زبان قاصر برای تشکر کردن از شما استاد. در میان صالحان یک اسلحیست، بر سر توقیعش السلطان شهیست. تقدیم شما استاد نازنینم.
ممنونم. اون بیتی هم که میگه من بله. اون بیتی هم که من خوندم میگین روی شما اثر گذاشت، چی بود اون بیت؟
من نگفتم که مرا هدیه دهید، بلکه گفتم خود لایق هدیه شوید.
لایق هدیه شوید. خیلی خوب، آفرین. زندگی میگه من هدیه ای از شما نمیخوام، فقط شما این همانیدگی ها رو و ایجاد درد رو بذارین کنار و لایق هدیه من بشین. و ممنونم از شما، برم به عنوان یک فرد، ثانی هم به عنوان یه مادر که مسئولیت خودتون رو میپذیرین. گاهی اوقات ما متوجه نمیشیم که بلوغ فقط بلوغ جسمی نیست که من میتونم مادر بشم. کسی که مادر میشه این مسئولیت رو داره که من یه فرزندی رو میخوام در درون خودم پرورش بدم، بعدم اینو بیرون بیارم، مدتی در آغوش من خواهد بود. مسئولیت من اینه که این سیکل درد رو که در بشر هی از مادر به بچه، از دوباره از بچه دوباره به بچه دیگه، اینو من میخوام قطع کنم دیگه. من به بچه هم نمیخوام دردهای خودم رو بدم، پس اول باید از این دردهای خودم رها بشم. این مسئولیت باید مادرها بپذیرند. و تنها بارها عرض کردم شاید حالا بگیم 80% تغییر انسان‌ها در جهان در دست مادرهاست. مادرها اگه این مسئولیت رو بپذیرند، و الان هم ابزارش در اختیار حداقل فارسی زبانان هست. ما 1025 تا برنامه بر اساس دانش مولانا به شما تقدیم کردیم، همش هم مجانا در اختیار شماست و با 5 تا کانال روی ایران و خاورمیانه پخش میشه. هیچ عذر بهانه دیگه وجود نداره که یک مادری مسئولیت خودش رو نپذیره. ولی میبینین که ماشاءالله مادرها که زنگ میزنن، هم شما الان، هم مادری که قبل از شما زنگ زد، تقریبا هر مادری به ما زنگ میزنه همه رو خوشحال میکنه، برای اینکه انقدر به عشق دست پیدا کرده که بچه هاش به او گوش میدن. توجه میکنین در یه زمینه عشقی بچه ما به ما گوش میکنه. وقتی ما یه مجسمه میشیم، بچه های ما به ما گوش نمیدن، نافرمان میشن. هر کسی بچهش گوش میکنه، معنیش این است که از یه پایگاه عشقی صحبت میکنه، اون مادر عشقی شده. درسته؟ شما به بچه هاتون حرف میزنی، نه گوش میدن، درسته؟
اصلا استاد جون، این تشکر کردنی که سایدا، واقعا بعد از هر غذا خوردن، بعد از هر تمیز کردن و اتاق، اصلا این تشکری که میکنه از اون اعماق وجودش و از عشقه. یعنی روزی 1000 بار این منو میبوسه، دستای منو میبوسه، من نمیذارم، میگه نه مادر، اینها همه از وجود و برکت این ابیات استاد جان.
بله، و جدیت شما، توجه و جدیت شما مادران. شما اینو در نظر بگیرین که کوشش شما و بینش شما، تشخیص شما و انتخاب شما کار کرده، و اگر این تشخیص داده نمی شد، انتخاب نمی شد، این ابیات هرز می رفت، تمام زحمات ما هدر می شد. توجه کنید که درست است که آقایون هم روی خودشون کار می کنند و به نتایج خوب می رسند، ولی تغییر انسان دست شما مادرانه. شما هستین که مردان و زنان رو در شکمتون پرورش میدین، بعد مدتی که واقعا میتونین تاثیرگذار باشین روی انسان، او رو پرورش میدین. اگر مادری به بچه نگاه کنه و دردش رو مرتب با ارتعاش بهش بده، من نمیگم درستش نمیشه کرد، با ابیات مولانا دوباره میشه عشق رو در او بیدار کرد، ولی لحظه به لحظه یکی عشق رو در بچهش میکشه، در واقع عشق رو میکشه، مثل که خداوند رو پژمرده میکنه، درد رو میریزه به یه معصومی که بیگناه اومده اینجا در آغوش ما، باید درد رو بهش بدیم. بعد اون موقع میره با همسرش دعوا میکنه، بیاد بچهش شیر میده در حالی که خشمگینه. خب واضحه که داره با ارتعاش این خشم میره به، یا ترس میره به جان بچه. این دیگه اصلا لازم نیست که ثابت کنی. شما همه الان گفتین که از قرین بی قول و گفتگو خوب به دزدد اونهان، درسته؟ ما از هم دیگه خوب می دزدیم با ارتعاش. همه دیشون قطع شدن. با ارتعاش ما خوی همدیگه رو میدوزیم. بچه خوی مادر رو هرچی باشه با ارتعاش بر میداره، لازم نیست حرف بزنیم. بنابراین مادر خشمگین، مادر ترسیده، مادر حسود، مادری که حالش خوب نیست، همون حالو به بچهش میتونه تلقین کنه با ارتعاش، به جانش بریزه، اونم مثل خودش بشه. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من اسمم نوریه، از نروژ میخواستم دختر بیت شعر براتون بخونم.
اسمتون رو یه بار دیگه بگین.
روز میر.
آه روز خانم، بفرمایید. بله.
به من نگر که منم اندر گور، نه ببخشید، به من نگر که منم مونس تو اندر گور. شعر دوم، شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. من غم تو تو میخورم، تو غم مخور، از تو من مشفقتم عصب پدر.
آفرین، تمام شد؟
داده.
بله
بله بله، داداشم هم میخواد یه شعر بخونم.
داداشتونم بخونم. بله،
خیلی دوستتون دارم.
خواهش میکنم. بله.
سلام آقای شهبازی.
سلام.
رادین هم از نورش. خوب.
بله آقا رادین. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
میخواستم براتون یه شعر مولانا بخونم.
بفرمایید. بله.
به من نگه که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه و خانه عبور.
از دکان و خانه عبور. آفرین. خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام. تلویزیونتون رو بی زحمت خاموش کنید.
من برای رعایت قانون جبران زنگ زدم خدمتتون، تشکر کنم از این برنامه فوق‌العاده انسان سازتون.
هنوز تلویزیونتون روشنه خانم، لطف کنید تلویزیونتون رو خاموش کنید.
بله. الان صدا خوبه؟
صدای شما خوبه ولی سر صدا نباید باشه اگه شما صحبت میکنید.
بله. آقای شهبازی، با عرض سلام و تشکر برای این برنامه فوق‌العاده‌تون که عالی، یعنی هر چقدر من بگم کم گفتم. کلی یادداشت برمیدارم، کلی شعر حفظ میکنم. وقتی که میخوام بیان کنم زبانم واقعا قاصر. هر برنامه چطور بگم، اصلا تکراری توش نیست. هر برنامه یک درس جدیده. هر برنامه واقعا متحول کننده است. یعنی این برنامه که اصلا میگم که هر برنامه فوق‌العاده است، این دیگه چیز دیگه بود. اون تبل قیامت که گفتید، واقعا هر کسی با دیدن این برنامه، با این ارتعاشاتی که از این برنامه میگیره، بدون حتی حرف زدن میتونه یک تبل بیداری باشه.
ببخشید، معذرت میخوام، عذر میخوام. این شما دارین صحبت میکنین، دیگران هم دارن اونجا بلند صحبت میکنند. یا شما بیاین از یه جایی صحبت کنین که صدایشون شنیده نشه.
بله اجازه بدین چند لحظه. ببخشید.
خواهش میکنم. یا ایشون
میگم با زبان بی زبانی تشکر برای این بیداری، تشکر برای این چراغی که برای همه ما روشن کردین تشکر. یعنی واقعا فوق العاده است. یعنی هر برنامه من بلند میشم و سلام میکنم به شما و هزاران بار تشکر میکنم از خدا، از شما، از مولانا. یعنی عالی، تکراری وجود نداره. هر لحظه، یعنی من روزی که برنامه هست باورتون نمیشه، وقتی شب میخوابم میگم فردا خداوند چه درک میخواد به من بده، چه درک جدیدی میخواد بده، آگاهی جدیدی قرار من پیدا کنم. و واقعا هم همینطوره. یعنی واقعا هم هر برنامه من یک درس جدید میگیرم و اکثرن و کل این آموزش برای بیداری خودمون، کار روی خودمون، فقط همینه. فقط، یعنی من هر بار اینو میفهمم که لازم نیستش که با کسی حرف بزنی، رو کسی کار بکنی. وقتی خودم رو تغییر میدم، میدم خدای من همه چی تغییر کرد، همه چی بهتر شد. لازم نیست هیچ جنگی، هیچ گفتگویی، هیچ بحثی لازم نیست. واقعا عالی برنامه کن. و واقعا هر مسئله که تو زندگی پیش میاد، هر اتفاقی، این شعر برای من تکرار میشه و اینو برای خودم تکرار میکنم که بپذیرمش، که دیده‌ای خواهم که باشد شهرشناس، که شناخت شاه را در هر لباس. یعنی من هر دفعه میگم خدایا من این دیدو میخوام، این دیده نظر رو، این چشم رو از تو میخوام که چشم درونم باز بشه. میدونین هیچی، همونطور که میگین راه رفتنی توقف حلاکت هست، هر بار فکر میکنی رسیدی ولی رسیدنی نیست. همینجور هر روز تکرار اتفاقاتی که هست و ما باهاش چطور کنار بیاییم، بدون واکنش، بدون جنگ، بدون بحث گفتگو. این خیلی زیباست. من توی خانواده هم میبینم، بچه ها من میبینم چقدر تاثیر داره اینی که سکوت کنی، کنارشون باشی، مسائلی که پیش میاد اونا حرف میزنن بدون قضاوت گوش کنی، بدون که جوابی بدی خودشون آروم میشن. این انرژی رو باور کنید که من وقتی که جایی میرم و نشستم، حالا صحبتی میشه، ممکنه من هم مثلا دو کلام حرف کنم، خیلی همه میگم وای خودت میدونی چه انرژی داری، خودت میدونی، اصلا مشخصه. بچه ها شما میگن تبلیغ نکنی، ما فقط وقتی که دیگه خیلی سوال میکنن من میگم مثلا 10 سال من این برنامه رو میبینم، اصلا مسیرم عوض شده، دیدگاه هم عوض شده، پذیراتر شدم. میدونید خیلی مسائل زندگی تمام شدنی نیست، اتفاق تمام شدنی نیست. این فقط ما نباید واکنش نشون بدیم، بپذیریم، سکوت کنیم، شکر کنیم، پرهیز کنیم. واقعا یک، چطور بگم، یک آب روانه. شما دریچه ای رو باز کردید اصلا فوق العاده. و مدام من میگم خانه ای را که دریچه از آن طرف داره با سیان آن یوسف شرف، این دریچه توی یوسف باز کن، از شکافش فرجه ای آغاز کن. عشق بردی آن دریچه کردن است، که از جمال دوست خانه روشن است. اگر درست خونده باشم، یعنی تکرار میکنم. واقعا از این برنامه، از شما بی نهایت سپاسگزارم و آرزومندم این دیداری همانطور که شده روز به روز بیشتر جهانی بشه، همه گیر بشه، به گوش همه برسه، همه استفاده کنن. حیفه. یعنی زحمات شما، واقعا کاری که کردید اصلا تجوری بگم واقعا غیر قابل باوره. فقط میتونم بگم معجزه. یعنی این تغییرات در خود من، که واقعا یه آدم این بودم، تو هر شرایطی با هر اتفاقی زود میترسیدم، زود غمگین میشدم، چطور بگم، یا میرنجیدم. الان واقعا سعی میکنم ناظر باشم، سکوت کنم، زمان بدم، آروم همه چی حل میشه بدون هیچ فشار و هیچ سر و بحثی.
ببخشید بیشتر از این.
خیلی زیبا، ممنونم، ممنونم، خداحافظی میکنم. عالی،
عالی. برای قدردانی و سپاسگزاری هزاران بار شد.
ممنونم،
سپاس از شما.
خواهش میکنم، خداحافظ شما. خداحافظ. بله، این از خاصیت و برکت دانش بزرگان ماست، مخصوصا مولانا، چه آوازش الان در واقع جهانگیر شده. بله، ما میاییم به این جهان به تعداد همانیدگی ها، اینه که غلط بین، معکوس بین به چشمون میزنیم و با اون دید میخواهیم جنبه های مختلف زندگیمون رو سامان بدیم، چون نسبت به دید خداوند زندگی معکوس بین هستیم. هیچ کدوم از جنبه های زندگی ما میبینیم در این جهان اون نظم و سامان زندگی رو پیدا نمی کنه مگر یکی یکی این عینک ها رو برداریم. و البته با این دید، یعنی با دید عینک های غلط بین، ما موفق میشیم یه مقدار پول جمع کنیم. یعنی پول جمع کنیم، همه چی رو که ترجمه کنی به پول، خونه منو نمیدونم جواهرات منو جمع کنی، همش آخر سر میشه یه مقدار پول. و پول انسانهای متفاوت با هم متفاوته، ولی میبینی یه چیز موقتیه. این میزان پول موقتی و آفله و میمونه و به درد زندگی ما اونطوری که باید دید ما اونو درست کنه نمیخوره. این است که شما الان با دانش مولانا یاد گرفتین یکی یکی این عینک ها رو بر میدارین و غلط بینی رو درست بینی میکنید، یعنی با دید نظر میبینید، درست میشه که با چشم خداوند میبینید، زندگیتون درست میشه. و کسی نمیتونه ادعا کنه که من تو ذهن میبینم 100 تا عینک غلط بینو چشمم میزنم ولی حواسم هست که درست ببینم. همچون چیزی نمیشه، امکان نداره. شما عینک قرمز به چشمتون بزنید ولی تو ذهنتون تجسم کنید که بیرنگ داره میبینید، نمیشه این. در نتیجه این عینک ها رو باید یکی یکی در میارین. اونایی که هوشمند هستند، واقعا زیرک هستند، خردمند هستند، با این برنامه این عینک ها رو در میارند. هر عینکی رو که در میارین خداوند جبران میکنه، ترمیم میکنه. یکی از نامه های زندگی یا خداوند جبار، جبار یعنی ترمیم کننده، شکسته بند. جبار به معنی شکسته بندم هست. همین که شما عینک رو برمیدارین، یعنی مثلا یه عاملی در زندگی شما بوده، عامل سرطانزا بوده، سبب سرطان میشده، اون عامل رو حذف میکنید، سرطان از بین میره، درد روده از بین میره، درد معده از بین میره، سردرد از بین میره. توجه میکنین؟ در نتیجه زندگی فورا ترمیم میکنه، چون نیروی زندگی، دید زندگی شفا بخش، هر لحظه میخواد جریان پیدا کنه. در اون شعرهای رحمت اندر رحمت رو چند تا بیت بخونید در مورد رحمت، درسته برای خودتون، مثل رحمتی بی علتی بی خدمتی آید از دریا مبارک ساعتی. رحمتی بی علتی بی خدمتی آید از دریا مبارک ساعتی، الله الله گرد دریا بار گرد، گرچه باشد اهل دریا بار زرد. یعنی رحمتی از طرف خداوند بدون اینکه شما خدمتی بکنید، علت ذهنی داشته باشه، از طرف دریا هر لحظه میاد. البته الان فضاگشایی کنید در این لحظه، شما اونو میگیرید، درسته؟ و میگه تو را خدا، تو را خدا، الله الله که میگه، یعنی خیلی مواظب باش این کارو بکنی و کار دیگه رو نکنی. نزدیکی دریا زندگی کن، دور دریابار، دریابار مولاناست، یا با فضاگشایی خداونده. الله الله گرد دریا بار گرد، گرچه باشد اهل دریا بار زرد. اهل دریا بار از نظر این دنیایی بیرنگ، به نظر دنیا بین ها عقل زیادی نداره، درسته؟ ولی شما باز هم گرد دریا بار گرد، گرد مولانا بگرد، هی شعر مولانا بخون تا این عینک ها رو شناسایی کنی برداری، زندگیت فورا درست میشه. رحمتن در رحمت آمد تا به سر، درسته؟ بر یکی رحمت فرو ما ای پدر، ای پسر، ای خانم، بله، تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. بعضی موقع خشم حق، قهر خداوند، یعنی یه دفعه با چون با عینک معکوس می‌بینی، می‌بینی دچار درد میشی، دچار مسئله میشی، همون دردی که بدنت میگیره در واقع معنیش این است که تو معکوس بین شده ای و این خشم یا قهر زندگی است. ولی در اون موقع فضاگشایی شما گردن خشمتون رو میزنه، باید بزنه، یعنی شما نباید خشمگین بشین چرا اینطوری شدم، بلکه باید درس بگیرید. خشم خداوند مثل میگه رحمت آمده است، پس بنابراین خشم او رحمت، رحمتش هم که رحمت، درسته؟ در نتیجه عینک ها رو بر میدارین، زندگی جبار، ترمیم کننده است، شکسته بنده، فوراً ترمیم میکنه، زندگی شما رو درست میکنه، به شرطی که عینک های صدمه زننده رو یکی یکی شناسایی کنید، با مولانا بردارید.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
اجازه بدین این مطلب روی سفر رو توضیح بدم. اپ موبایل گنج حضور، اپ یک پروگرامی است که دانلود میشه به گوشیتون، میخواد اندروید باشه، مثلا اگه تلفن شما سامسونگ باشه یا اپل باشه، آیفون باشه، این گنج حضور دو رو، دو به انگلیسی میشه تو، گنج حضور یه تو جلوش هست، اسم اپ، خیلی ها نمیدونن اپ چیه و هنوز دنبال سی دی میگردند و دی وی دی میگردند. الان دیگه زمان سی دی و دی وی دی نیست، در واقع سی دی و دی وی دی توی این گوشیه، تمام برنامه های ما توی این گوشیه، با این اپ میتونیم ببینید، اسمش اپه. میدونم ثقیل این اپ برای خیلی ها، برای یه خانم خانه‌دار یا با خانم یا آقای مسن که اصلا نمیدونه اپ چیه، یا یه روستایی نمیدونه اپ چیه، بپرسین، بریم به یه جایی، به این گنج حضور تو رو یادداشت کنید و کسایی که مغازه کامپیوتر فروشی دارند یا به هر حال جوان هستند، بچه ها، اینا میدونه اپ چیه، بگین اپ گنج حضور تو رو به این گوشی من دانلود کن، فورا پیدا میکنن، دانلود میکنن و مجانیه، لازم نیست پول بدین، میتونید دانلود کنید، هر چی که ما تولید کردیم تو اینه. شما نه به ماهواره احتیاج دارین، نه به تلویزیون، نه به هیچ چیز دیگه احتیاج، نه به سی دی، نه به دی وی دی. اون سی دی که دنبالش میگردین تو اینه، دی وی دی هم تو اینه. توجه میکنین؟ دیگه دی وی دی نمیسازن الان، اتومبیل های جدید هم دی وی دی پلیر نداره، برای اینکه دی وی دی گذاشته شده این تو، در واقع دی وی دی نیست، پروگرام اینجا هست، مثلا برنامه 1025 این تو هست، شما میزنید با یه پلیر عالی. توجه میکنید؟ پلیر یعنی همون چیزی که انگشتون رو فشار میدین و پلی میکنه، شروع میکنه برنامه. تمام برنامه رو میتونه از اونجا ببینید، هم به صورت صوتی هم به صورت تصویری. و زیبایی این پلیرها اینه که هر جا که خاموش میکنه، الان مثلا نیم ساعت شما گوش کردید، درسته؟ الان میتونید خاموش کنید، برمیگردید دوباره از اونجا میتونید شروع کنید گوش بدید. و این پادکستی که نشون میدم، اول این پادکست همون سی دیه، توجه میکنید؟ اینی که میگیم پادکست، اون صفحه هست، خیلی هم نمیدونم پادکست، همون سی دیه، برنامه صوتیه. پس در تو این گوشی هم به صورت پادکست هست، پادکست خیلی خوب پخش میشه. از کردم شما میتونید پادکست رو دانلود کنید تو گوشیتون باشه، یا نه پلی کنید، اونجا هست دیگه، درسته؟ این از بین نمیره، دیلیت نمیشه، ما هم از بین نمیبریم. شما الان هم گوش ندین، فردا میتونین گوش بدین، یا میتونین دانلود کنید تو گوشیتون. این یه مال شما شد، کسی اگه خودتون دیلیت نکنید دیلیت نمیشه، اونجا هست. زیبایی این پلیر اینی که مثلا پادکست رو گوش میکنید، 10 دقیقه گوش کردین، خسته شدین یا میخواییم بخوابین، بعد برمیگردین از اونجا شروع میکنه. و امکانات اینم وجود داره که شما هی بزنین بره عقب، یا یه جایی رو نمیخواین گوش کنین بزن بره جلو، بقیهش رو گوش بده. این امکانات رو داره، توجه میکنیم؟ مثل که سی دی ها رو 5 دقیقه 5 دقیقه میذاشتیم، اینم به اندازه بعضی موقع نمیم 15 ثانیه 30 ثانیه، هر دفعه که اون فلش رو به اصطلاح کلیک میکنید میپره عقب، هی میره، میتونی 1 دقیقه 2 دقیقه بیرین عقب، دوباره گوش بدین، دوباره بیرین عقب، دوباره گوش بدین، دوباره بیرین عقب. امکانات تو این گوشی هست مجانی. اگر خواستین کمک کنید اون موقع قانون جبران انجام بدین، یه مقدار ماهیانه اونقدر که میتونین بدین به حساب گنج حضور بریزین. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش می کنم. بله آیده خانم، خواهش می کنم، بفرمایید.
شب غریب چه آواز آشنا شنوی، جهیز ضربت مار و جهیز وحشت مور. مولوی، غزل شماره 1145. جناب مولانا از ترانه آواز آشنا استفاده می کند. غیر از این آوازهای ذهن و جهان، آواز دیگری وجود دارد که فقط با گوش جان قادر به شنیدن آن هستیم. گوش جان، گوش عشقی، گوش بی گوشی. عادت این که گوش به ذهن گذاشته ایم که ببینیم چه میگوید، جلوی باز شدن گوش جان ما را گرفته است و نمیگذارد آواز آشنا را بشنویم. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دل خواه عشق، اولین خلعت بخواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. 100,000 بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. گفت پیغمبر که آواز خدا، میرسد در گوش من همچون صدا. آن ندایی کسل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست. ترک و کرد و پارسی گو و عرب، فهم کرده آن ندا بی گوش و لب. خود چه جای پرک و تاجیک است و زنگ، فهم کردست آن ندا را چوب و سنگ. هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض می‌گردند هست. رحمت بی حد روانه هر زمان، افته اید از درک آن ای مردمان. رحمتن در رحمت آمد تا به سر، بر یکی رحمت برو مایید پسر. چرخ را در زیر پا آره شجا، بشنو از فوق فلک بانگ سما. پنوه وساس بیرون کن به گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. گر نخواهی در تردد هوش جان، کم فشاریم پنبه اندر گوش جان. تا کنی فهمان معماهاش را، تا کنی ادراک رمز و فاش را. از محل وحی گردد گوش جان، وحی چه بد گفتنی از حس نهان. گوش جان و چشم جان جز این حس است، گوش عقل و گوش زن زین مفلس است. گوش بی گوشی در این دم برگشا، بحر راز یفعل الله ما یشا. گوش را بگذار وانگه هوش دار، گوش را بربند وانگه گوش دار. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بیز و تقلیدی نظر را پیشه کن، هم برای عقل خوب اندیشه کن. پنبه اندر گوش حس دون کنی، بند حس از چشم خود بیرون کنی. پنبه آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کران باطن تر است. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید، تا خطاب ارجعی را بشنوید. شد از آن خلاق گوش و چشم و سر، نشنوم از دان خود هم خیر و شر. گوش من از غیر گفت او تر است، او مرا از جان شیرین جان تر است. من ندانم خیر الا خیر او، تند بکم و اوی من از غیر او. فهم شو یک بارگی تو گوشوار، تازه حلقه زل یابی گوشوار. ای خدای بی نظیر ایثار کن، گوش را چون حلقه دادی زین سخن. گوش ما گیر و بدان مجلس کشان، که از رحیمت می خورندان سرخوشان. چون به ما بوی رسانیدی از این، تا مبندیم موش را ای رب بدین. ای دعا ناگفته از دو مستجاب، داده دل را هر دمی صد فتح باب. چیز دیگر ماندم ما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. تو گویی هم به گوش خیشتن، نی من و نی غیر من ای هم تو من. بس کنم دل بردر آمد در خطا، گوش شو والله اعلم به صواب.
خیلی خیلی زیبا آیدا خانم، لطفا این شعرها رو بفرستین و به علاوه یه ویدیو بکنین. خیلی خیلی زیبا اینا رو خودتون پشت سر هم چیدین، درسته؟
بله استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، ممنونم ممنونم. خیلی خوب، خداحافظی میکنم با تو.
ممنونم، خدا نگهدار.
بله، این هنر بعضی موقع ها درست مثل یه ساز زدنه که یه نفر میگن فیل بداه می نوازه. وقتی زیاد این شعرهای مولانا را میخونین شما خیلی دیگه حفظین، یه دفعه میبینین که معانی در ذهن شما پشت سر هم چیده میشه با این اشعار مولانا، و این خیلی پدیده جالب و شیرین و آموزش دهنده است واقعا، هم برای خود انسان هم برای دیگران. مثل یه آهنگ خوبیه که یه قسمتی از زندگی رو بیان میکنه، دیگه شما به زبان حرف نمیزنید. یه دفعه این مفاهیم و این معانی رو پشت سر هم با شعر مولانا میچینید. میبینید 50 تا بیت گفتین، منتها خب باید اون هومورک رو انجام داده باشی که این شعرها همیشه در خاطر باشه. مخصوصا برای جوانان این کار بسیار بسیار ممکنه، برای اینکه حافظهشون قویه، ممکنه به سن و سال ما ممکن باشه ولی برای جوانان مثل آیدا که فکر کنم هنوز 19 سالشه، میبینید چه زیبا اینا را پشت سر هم چیده بودند و خیلی چیزها را بیان کردن با این. خب خودشون میفهمند یا اینا رو. شاید برای کسی که با این بیت ها آشنا نیست باید توضیح داد یکی یکی، بعد اون موقع پشت سر هم چید متوجه بشه که چه تابلوی زیبایی میشه. این کسی هم که وارده اینا رو شنید باز هم در ذهنش اینا زنده شد و اون تصویر کشیده شد. بفرمایید.
سلام استاد.
سلام خواهر.
شبتون بخیر.
ممنونم. بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟ اسمتون چیه؟
من اسمم زنگ میزنم.
از اصفهان.
فاطمه
خانم. بله بفرمایید.
دیگه 7 ساله از برنامه جنج حضور آشنا هستم و این چند سال اخیر برنامه ها رو از ابتدا تا انتها گوش می کنم و کامل می نویسم و بعد هم ادبیات و صحبت شما رو مرتب تکرار می کنم و در خیلی از زمین ها پیشرفت زیادی داشتم. مثلا خیلی از عیب هایم رو شناسایی کردم و چند سالیست که دیگه انجام نمی دهم، حالا تا جایی که از دستم بر بیاد، مثلا قیبت کردن، خبرچینی، وارد جزئیات زندگی کسی شدن و سوال پرسیدن، خشمم رو که جایی که بتونم کنترل میکنم، قانون جبران رو رعایت میکنم، هر اتفاق یا صحبتی از کسی میشنوم شاه رو در اون میبینم که میخواد ایدی از من به خودش نشون بده، که از من نشون بده و محبت کمک کردم به اطرافیان بدون چشم داشته یاد گرفتم و همچنین شدیت همینی دیگی هایم رو همچنین شناسایی کردم. مثلا همینی دیگی رو همسر، فرزند، پول، زیبایی و مرتب سعی میکنم شاخ و برگهای اینا رو کوچیک کنم و انشاءالله که کم بشه و این بریشه برسه. ولی خب میدونم که طبق گفته مولانا بی نهایت حضرت هستیم بارگاه، ساعت را بگذار، صدر توس را. ولی یعنیدم متوجه شدم که باید بیشتر عبیق و در عمل دردی دارم و وقت عمله و فرصت زیادی نیست. میخواب یکی از همونی دیگه هایی که این چند بخشی نفتایی کردم رو با شما دارم میام بگذارم. صدا میاد استاد؟
صدا تو میاد ولی به نظرم روی میکروفونه نه؟
بله بله ببخشید. آره دقیقا درست هم ببخشید. شرمنده، من حواسم نبود یه بلندی بود. الان خوب شد؟
الان خیلی بهتر شد. بله
خواهش میکنم ببخشید، من حواسم نبود. متوجه شدم من نشدت به لباس و ظاهر پوششیم همانیده هستم. یعنی از طریق خریدن لباس های سپ و زیبا میخواهم مردم مرا بخرند و فقط یک لحظه به من بگویم فاطمه چقدر لباست قشنگ است و برای این خودم را به آب و آتش میزنم. کل مغازه ها را میگردم تا لباس های صد پیدا کنم و بسیار خودم را تحت فشار برم و جناب مولانا میگن که تو در عقیله ترتیب کفش و دستاری، چگونه رتل گران خار به دستاری. و بدترین قسمتش هم این است که این همه تلاش میکنم و لباسی را تهیه میکنم ولی از بخت بد من کسی آنجون به زیبا که چقدر این لباست برازنده توست رو به من نمیگوید و اون روزی که این همه تلاش با این همه تلاش این جمله را نمیگویم حس میکنم که همه زحمت هایم به باد رفته. اینها رو گفتم که بگویم شناسایی همایندگی تمامدگی در من شکل گرفت و با خداگاه در آیات قرآن آیهی به چشمم آمد که خداوند می فرماید هرگز به نیکی
دفع نمی‌یابید مگر از آنچه که دوست دارید در راه خدا انفاق کنید و بدانید هرچه را انفاق کنید قطعا خداوند به آن آگاه است. در من گفت من چه دوست دارم یا خدا با یاد زیباترین لباس در کمدم افتادم که چقدر با آن همانیده هستم، چه جنس لطیفی دارد، چقدر رنگش زیباست، چقدر قشنگ ستش کردم. واقعا آن لحظه بیشترین چیزی که در نظرم جلوه داد آن لباسم بود. کسی در درونم گفت آیا فاطمه میتوانی این لباست که این همه دلبستگی را در راه خدا بدهی؟ اینقدر برایم سخته که حواسم را پرت چیز دیگری کردم که به یادش نیفتم. تا پنجشنبه بعد از فرستادن پسرم به مدرسه کسی درونم گفت فاطمه وقتش است از چیزی که بسیار با آن همانیده هستی بگذری. تو بسیار با لباس و ظاهرت همانیده هستی. فاطمه وقت عمل است، باید یکی همانیدگی هایت را بیندازی و خداوند گفته بهترینش را در راه من بده. در کمال نبوغی رفتم و لباسم را در میان نایلون گذاشتم و به یک نیازمند بدهم. چند نکته که در این اتفاق در اونم شکل گرفت و با شما در میان میگذارم. یک، بعد از شما سایی همان لباس و انتخاب بهترین آن و بخشیدن آن دیدم که دیگر بقیه لباس هایم از چشمم افتادن، یعنی بقیه لباس هایم دیگر به چشمم نمی آمدن و ارزششان را از دست دادم. جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در رحمت نیاید آن دهد. دو، این یک همانیدگی کوچک بود و دل کندن از آن انقدر سخت بود که حتی گریه هم گرفت. وای به حال همانیدگی های بزرگ که در مرکز من است و از آن بی خبریم و تا دیر نشده باید شناسایی کنیم و بیندازیم قبل از اینکه همانیدگی های من تیر بخورند و به زور از ما گرفته شوند. خودمان با دست خودمان بیندازیمشان و این خداوند به ما وعده داده که نه تنها آنها را از دست نمیدهی بلکه چندین برابر به تو برمیگردد. آیه قرآن که اگر کسی در راه من از مال جان انفاق کند چند برابر بیشتر به او برمیگردانم. گر بریزد برگ های این چنار برگ بی برگیش بخشد کردگار. یعنی نماند از جود در رفت تو مال کی کند فضل خدایت پای مال. هر که کاغت گرده رنبارش توهی نیکشن در مزرعه باشد بهی. آنچه در انبار ماند و صرف کرد اشتش و موش حوادث پاک کرد. سوم، بیت زیبای مولانا که میگوید نان دهی از بحر حق نانت دهند، جان دهی از بحر حق جانت دهند. آیا من میتوانم جان من و ذهنیم را یک جا بدهم و دکان آن را تعطیل کنم و خداوند نوید داده اگر این جان را یک جا به من بدهی جان تازهی که جان زنده شدن به من از را به تو میدهم. اصلا یه چند دیگهش میده میتونم بخونم؟
بخونید. بله خب
خواهش میکنم. چهار، متوجه شدم من همیشه اگر پولی یا چیزی در راه خدا میدادم جوری میدادم که خیلی من ذهنیم تحت فشار قرار نگیرد. مثلا اگه برای گنج و حضور پول میدهم جوری نمیدهم که کمی از همون میگی با پولی که دارم به خطر بیفتد. اگر وسیله یا لباس به نیاز من میدادم چیزی یا وسیله ای را انتخاب میکردم که های من همیت نباشد. وسیله یا لباسی که ته کمدم بود و از آن استفاده نمیکردم را انتخاب میکردم. غافلت این که برای اینکه همانیده یا از مرکزم برود باید چیزی را انتخاب کنم که در مرکزم بوده نه در حاشیه. و یا اگر در خیابان فقیری را میدیدم تمام کیف پولم را میدادم و شاید اینگونه است که همانیدگی با پول لباس و وسایلم از مرکزم نمیرم چون هیچ وقت بالاترین بهترین و زیباترین آنها را به خطر نمیانداختم. و صدایت زیبا از جناب سعدی که میگه هر که دل آرام دید از دلش آرام رفت چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت. یاد تو می رفت و ما عاشق و بی دل بودیم پرده برانداختی کار به اتمام رفت. گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام رفت. پنج، ولی حالا متوجه شدم با این آموزش های مولانا که باید یکی چیزهایی که در مرکزم هست بیندازم وگرنه تیر میخورم. من ذهنیم میدوند برو و برای بقیه بگو تا تشویقت کنند و دست بزنند ولی به حرف او گوش نمیدهم
به هیچ کس نمیگویم. من در تنهایی و خفا روی خود کار میکنم و احتیاج به تایید و تشویق ندارم و فقط هر روز روی خود خودم کار و همان بیارد از مرکزم شناسایی و از هر روشی که به ذهنم میرسد در جهت انداختن آنها کمک میگیرم و این معامله است که بین من و خداوند است و لذت شیرینیان هم به همین است. مشتری ماست الله بشترا از قم هر مشتری این برترا. و در آخر متوجه شدم که وقت و زمان و پول و سرمایه هر انسانی شاید بزرگترین همانگی او باشد و شما آن را برای ما نثار کردید. 25 سال است که وقت و سرمایه را در راه آگاهی انسانها با مولانا خرج کرده اید و انشاءالله ما هم به آن درجه برسیم که از بزرگترین همانگی های خود ما بتوانیم بگذریم. خیلی ممنون استاد، تمام شد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. به من بگین ما دو چیز رو از جهان قرض میکنیم که هر دو مخربه. اگه گفتین چیها رو؟
دو چیز مثلا تایید و توجه.
حالا یه اسم دیگه بذارین. ما به عنوان الست که ذاتن ارزشمندیم چون از جنس خدا هستیم متوجه نمیشیم که از جنس ارزشمندی هستیم، از جهان ارزش قرض میکنیم. توجه میکنین؟ شما الان داشتیم میگفتین دیگه، شما یک لباس گران قیمت میخرید، البته ممکنه زیبا باشه، ولی اگر برای این میخرین که به دیگران نشون بدین و بگین که من برتر از تو هستم، بهتر از تو هستم، این هم میدونیم که من بهتر از تو هستم دم شیطانه.
شیطانی
توجه میکنین که انا خیرون دم شیطانی است. انا خیرون که افتاده به زبان ما و به عمل ما که من بهتر از تو هستم. تمام شعار ما اینه که من بهتر از تو هستم و برای بهتر بودن چیزی به نام ارزش از جهان قرض میکنیم، مثل ساعت گران قیمت، گردنبند گران قیمت، اتومبیل گران قیمت. در به نظرم تو برنامه هم گفتم یه دفعه یه نفر پولدار اتومبیلی میخره که 4 میلیون دلار مثلا ارزششه، یه قسمتش از طلاست مثلا، یه دونه هست، فقط بگه که من این اتومبیل رو دارم، هیچ کسی دیگه نداره. این ارزش رو از جهان قرض کرده، به شما بگه که من بهتر از شما هستم. یعنی این کار رو میکنه، ارزش رو از جهان قرض میکنه، ارزش الست رو انکار میکنه. توجه میکنین؟ تا دم شیطان رو اجرا کنه، من بهتر از تو هستم. این کار رو باید ما متوجه بشیم. هر چیزی که از جهان قرض میکنیم ما در واقع عامل تخریبه. درست دوباره من بهتر از تو هستم و که دم شیطان رو میخواهیم اجرا کنیم. اون شعر رو بلد این میگی که نفس و شیطان هر دو چی بودند؟
نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. چون فرشته و عقل هر دو یک بودند، بهر حکمتهاش دو صورت شدند.
آفرین. پس من ذهنی ما با شیطان یکیه، حضور ما هم با خداوند یکیه. درسته؟ و ولی وقتی شما میایین انا خیرون رو که من بهتر از تو هستم و اجرا میکنید، یعنی دم شیطان رو اجرا میکنید، پس از جنس شیطان هستید. تمام کسایی که دارن کوشش میکنن بهتر از دیگری باشن، یعنی جنسیت الست خودشون از دست دادن، جدای این جهان شدن تا ارزش قرض کنن، تا دم شیطان اجرا کنند. توجه کنید چه اشتباه بزرگیه. یکی ارزش رو از جهان قرض میکنیم، شما نباید ارزش رو از جهان قرض کنید. هر موقع دیدید ارزش رو از جهان قرض میکنید، بدونین که کاری شیطان رو داره میکنید، دیو رو داره میکنید، از اون جنس هستید. خب اگر خوشتون میاد یه لباس زیبایی بخرید، بریم بخرید، ولی این برای خوش آمدن خودتونه، نه برای اینکه به یکی پوز بدیم بگیم من بهتر از تو هستم. بپوشیم بریم مجلسی همه بگن از چه لباسیه، این حتما قیمتش مثلا اینقدره، که ما که نداریم، فقط اون داره. اینو نمیخواین شما، یا دانش یاد نمیگیرین که مردم اینو بگند. اگر دانش رو برای این یاد میگیرین، دوباره دم شیطان داره یاد میگیره. یکی ارزش رو قرض نمیکنیم، دیگری چی بود که خداوند به ما نداده؟ دیگری چی بود؟ ما به عنوان الست وارد این جهان میشیم.
الست
دیگه به من بگین
ارزش چیزا چسب نمیکنیم.
نه نه، ارزشی که گفتم یه چیزی دیگه هم، دو چیزو قرض میکنیم که در خداوند به ما نداده، ما بی جهت از این جهان قرض میکنیم. یکی دیگه درد ذات ما، درد نمیشناسه، خداوند به ما درد نداده، ما به علت این چیز، این دانه های شهوتی رو در مرکز من گذاشتیم، همانیده شدیم. هر دانه شهوتی، هر چی که باش همانیده ایم، درد خودشو داره. یک عامل مقاومت، یک عامل درد. توجه کنید که تو خداوند اینا رو دائما با تیر میزنه. اسمش ریب المنون هست. ریب المنون یعنی برنده شک. یعنی شما شک دارین در این لحظه که خداوند بذارین مرکزتون یا یه چیزو. درسته؟ این حوادثه. حوادث و دردها رخ میده تا شما این شک رو برطرف کنید. چون در هر طرفی برین درد ایجاد میشه. هر چیزی رو بذارین مرکزتون درد ایجاد میشه. مگر خود او رو بذارین. ولی خود او رو بذارین میشین الست دوباره. میشین عشق. چاره نداریم ما. اصلا این از ساده است اینها که من الان دارم توضیح میدم، دیگه نمیدونستین دونستین. شما بگین من از جهان نمیخوام ارزش قرض کنم، نمیخوام درد قرض کنم. اون بیتو بلدی میگه هر طرف رنجی دگرگون قرض کن وانگه برو.
وانگه برو جز بسوی
بیسوی ها
بی
حاصل است. بله آفرین. میگه که اگر در جهت بی سویی نمیری، اگر در جهتی غیر از بی سویی میری، پس بنابراین یک رنجی دگرگونه، یه رنج جدید، یه درد جدید قرض کن. از چی قرض کن؟ از این جهان. آخه بابا چرا درد قرض میکنی از این جهان؟ خداوند به شما درد نداده. یعنی شما میگین خداوند از جنس درد، رنج، غصه، از حسادت، نشسته دائما زر زر گریه میکنه. خداوند این کارو میکنه. شما هم که از جنس او هستید. تمام خاصیت های خداوند ما داریم. او بی نهایته، ما هم بی نهایتیم. او ابدیت، ما هم ابدیتیم. او صمد، ما هم صمدیم. ما احتیاج نداریم به چیزی. بله، بر تن ما این چیزها احتیاج داره، پوشاک و مسکن و اینا. توجه، هر خاصیتی خداوند داره ما هم داریم. بله بفرمایید.
استاد من حالا یه چیزی خودم مثلا برای خودم میگم، حالا از نظر شما درسته، من میگم خداوندم به یه چیزی همونیده نیست، حتی به ما که بنده هاشینم به ما هم همونیده نیست. اگه ما یه چیزی مرکزمون بذاریم، سریعی تبودش رو میبینیم، به جز خودش چیزی رو بذاریم، یعنی این شروعه که با ما همانیده نیست و ما هم از جنس همونیم و با هیچ چیزی نباید همانیده باشیم.
نمیدونم این درسته صحبت من یا نه. اصلا گفتنش هم غلطه. خداوند مگه میشه همانیده بشه با چیزی؟ خداوند مگه انسان، مگه ذهن داره؟ خداوند، خداوند فقط عاشق خودشه. خداوند دائما خودش میشه. همیشه شما هم باید دائما خودتون بشین. شما اون بیتو که بخونید که میگه دائما خودت میشی، سید خیشی، دام خیشی، بلدین؟
مرد خیشی، سید خیشی، دام خیش، فرش خیشی، عرش خیشی، دام خیشی.
خداوند همیشه اینطور
جوهرم باشد که
جوهرم به آها بخونید جوهرم باشد چه قائم با خود
است. جوهران باشد که قائم با خود است. آن عرض باشد که فرع او شده است.
خب پس خداوند دائما قائم به خودشه. شما هم باید دائما قائم به خودتون باشین. نه به همانیدگی ها. ما همانیده شدیم به خداوند که همانیده نمیشه. برای همین چیز عجیب و غریبیه این همانیدگی. برای همینی که مادرهای ما پدرهای ما باید ما رو بیدار میکردند یا ما به ایمان پدر و مادر بیدار کنیم که پسرم دخترم وقتی با عشق برخورد میکنیم این همانیدگی یه حدی داره. درست مثل این که آدم میره تو شکم مادرش خودش رو درست میکنه میاد بیرون 9 ماه طول میکشه 9 سال طول نمیکشه 90 سال هم طول نمیکشه شما بیش از حد تو شکم مادرتون نمیتونیم بمونین. ما به عنوان الست در شکم ذهنم نمیتونیم بیشتر از یه حدی بمونیم. اگه بچه بله وگرنه مادر خفه میشه ما خودمونم خفه میشیم که شدیم. ما بیش از حد در ذهن موندیم. حالا ما وقت مردم رو گرفتیم. ببخشید باتون خداحافظی کنم. خواهش میکنم. خداحافظ شما. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. بله سلام.
سلام. خوبین آقای شهبازی؟
خوبم. بله بله. بفرمایید. وقتتون گرفته شد. خیلی عذر میخوام. من نباید حرف بزنم. تو این برنامه شما باید حرف بزنید.
آقای شهبازی من قبلا پیروشا زندگی میکردم ولی چند ماهی هستش که اومدم عراق زندگی میکنم. به خاطر قانون جبران خواستم بهتون زنگ بزنم. دچار رای بلمعون شدم. چند هفته هست که مدام میخواستم زنگ میزدم ولی نمیگرفت. حالا مطمئن دستم نیستش. بعد یه لحظه فضا باش شد گفتم زنگ بزنم. هم
دوچار ریب المنون شدیم. این ریب المنون رو توجه کنید که من میگم شما نباید تو ذهنتون دوباره ابزار من ذهنی بشین. ریب المنون یعنی برنده شک. اصلا ببینید من از شما خواهش میترسم شما با این ابزارهای با این واژه ها به وسیله من ذهنیتون به خودتون لطمه بزنید. ریب المنون برنده شک و خداوند میکنه و بلد بکنه. شما با ذهنتون نمیتونید بکنید. شما اصلا شما اینو بفهمید. وقتی دردتون میاد
قضا میگم قانون قضا زده.
نه شما قانون قضا رو هم نمیدونید. شما مواظب باشین به جای زندگی فکر نکنید. شما تسلیم باشین. شما یه اجازه بدین. شما ممکنه سوء تفاهم بشه برای همین من از خیلی چیزها صحبت نمی کنم. تا یه چیزی میگی مثلا میگیم ریب المنون. این ریب المنون یه واژه مهمیه ولی یک دفعه که میفته به دست من ذهنم میگه آها من پس دوچار ریب المنون شدم دوچار خشم خداوند شدم. نه ما همین الان میگفتیم خداوند رحمت هم در رحمت هست جبار به معنی ترمیم کننده هست. فقط یه هشداریه به شما. یه قسمتی از وجودتون به درد میفته یا مریض میشه معنیش چی هست؟ معنیش این هست که شما معکوس بین بودین درست ندیدین.
بله.
دیدتون رو درست کنید. فقط همین درسش رو بگیرید. ریب الممنون یعنی بله. معنیش این هست که من چه درسی الان میگیرم چه جوری خودم عوض میکنم. نه
میبخشیم این اتفاقات که افتادم من تونستم بپذیرم مثلا که خروبم که تو ذهنم همانگیه بزرگی دارم. اصلا تا حالا قبول داشتم که من مسئول این زندگی هستم. خودم این بلاها رو سر خودم آوردم. من تازه دارم مثلا همانگیه بزرگم رو شناسایی میکنم دارم میدازم.
خب اگر بله یاد میگیرین و چشم میکنین که بله من خودم این دردها رو ایجاد کردم مسائل به وجود آوردم برای خودم و یکی یکی الان میفهمم که مثلا چی در مرکزم بوده که اینطوری شده با کدوم عینک غلط دیدم که من این اشتباه کردم. عالیه. ولی بشینید که خداوند منو گرفته و دیگه میخواد منو ذلیل کنه، همچین چیزی نیست. نیست.
من زیر خیلی جام موافق میشه. یعنی کلا فاصله میندازه بین آدم و این برنامه، یعنی کلا دور میکنه. میدونم، ولی بازم شکر خدا دارم برنامه ها رو گوش میدم، کم کم شعرها رو که تکرار میکنم. اومدم الحمدلله، باز اومدم سر راه.
خیلی خوب.
دیگه دارم شناسایی میکنم، کم کم میندازم.
ممنونم. چیز دیگه میخوایم بگین؟
نه والله، فقط خواستم صدات نوشتم.
ممنونم. پس خداحافظی میکنم باهاتون.
خداحافظ.
بفرمایید.
هلو، سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم یک کمی بلندتر صحبت کنید.
خدا قوت خوبست.
خیلی ممنون. بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟
ببخشید، اگه اجازه بدید، چون یه پیام من یه تجربه ممکنه یه اشاراتی کرده باشم یه موقع کسی شناخته بشه، اگه اشکالی نداره معرفی نکنم.
بله بله، بفرمایید.
این تجربه یکم طولانیه، حالا قسمت اولش خودش، بعد نتایج شما.
بله،
اجازه بدید.
بفرمایید.
اسمش هست سلسله نوحه‌گری. دو سه ماه پیش همسایه دیوار یکی من رفت و یک همسایه جدید آمد. شدم. هر موقع روی حیاط می آمدم، صدای دختر بچه دو ساله شیرینی که تازه زبان باز کرده بود را می شنیدم و به قول آقای شهبازی اشکال از همینجا شروع شد که صورتی را که حتی تا به حال ندیده بودم به دلم راه دادم. شوهرم همون موقع اسباب کشی پدر خانواده را دیده بود و گفته بود که طبق گفته پزشکان تا 6 ماه بیشتر زنده نیست. این هم یک گفته‌ای که به دلم راه دادم. حدود 1 ماهی از استقرار همسایه جدید گذشته بود و در این مدت مرتب صدای گریه دختر بچه دوست داشتنی هم را می شنیدم. پدرش درست مانند یک بچه کوچک با او به گمگو و برخورد می کرد. سرش داد می کشید و فقط صدای داد و فریاد پدر و گریه های دخترش شنیده می شد. حتی تا ساعت 1 و 2 شب که بیدار بودم هم این صدا آزارم می داد و بارها به خاطر این صدا از خواب بیدار می شدم و بغض گلویم را می گرفت. بعد که صداها فروکش می کرد، دوباره در نیمه های شب دختر بچه بیدار می شد و گریه می کرد و همین صدا من را هم بیدار می کرد. در این 1-2 ماه خیلی اذیت شدم. خودم را ملامت می کردم که چون تو در زمان جابجایی همسایه ها فضایت بسته بود، علم غذا و کنفکان اینطوری برایت خشک شده. به شوهرم میگفتم من دیگر طاقت شنیدن این داد و فریادها سر یک بچه کوچک را ندارم. اگر این وضع ادامه داشته باشد باید منظورمان را عوض کنیم. یادم افتاد که 2 سال پیش هم همسایه دیواری که آن طرفی هم با پسر بچه‌ای در همین سن به این منزل آمدند و دقیقاً به خاطر دعواهای پدر و مادر با بچه و فضاگشایی نکردن در مقابل خواسته هایش مرتب گریه میکرد. آن زمان خیلی نمیتوانستم فضاگشایی کنم و همزمان با پسر بچه من هم گریه میکردم. همان زمان هم به شوهرم گفتم من دیگر طاقت این داد و فریادها رو ندارم و باید منزلمان را عوض کنیم. تا اینکه بعد از 2 سال این گریه ها کمتر کمتر شد. با خود گفتم چرا این دو اتفاق مشابه برایم افتاد. اولی چه درسی داشت که نگرفتم و زندگی دوباره همان صحنه را چید؟ تا من چی یاد بگیرم؟ گر به فضلش پی ببردی هر فضول، کی فرستادی خدا چندین رسول؟ و باز هم به یاد آوردم که 2 تا از دوستان همراه هم در گنج حضور در 2 مورد که برای دخترم نگران بودم توصیه کردند که فکر کنیم مسئله و بیماری برای دختر همسایه پیش آمده تا نترسی و به هم نریزی. ولی آنها نمیدانستن که من حتی برای بچه همسایه هم گریه و دلسوزی میکنم. در هر بار گریه های دختر بچه از خدا میخواستن من رو بیدار و هوشیار کند که مشکلم کجاست. در مورد همسایه قبلی چون مادرش دوست بودن چند بار لابلای صحبت های ما میگفتم که بچه کوچک نیاز به صبر و حوصله دارد که اینقدر به هم نریزد. ولی در مورد همسایه جدید که حتی 1 بار هم ندیده بودمش هیچ چیزی نمیتوانستم بگویم و هم نسبت به 2 سال پیش دخالت نکردن در کار بقیه را بهتر عمل میکردم. همان صبحی که غزل 400 را برای اولین بار از زبان آقای شهبازی شنیدم، دوباره صدای درگیری پدر و دختر بچه به گوش رسید و این بار در کوچه خیلی سوزناک و بلند گریه میکرد و پشت در بسته مانده بود و داشت در را میکوبید. خیلی متاسف و آشفته شدم و دیگر طاقت نیاوردم. آماده شدم بروم بیرون و صحبتی که یک ماه در دلم مانده بود را به پدرش بگویم که اگر هر موقع بچه ناآرامی می کند یا تنها می تواند بیاید پیش من، که صدایی در گوشم گفت شاید این بچه در این مدت که پدر زنده هست تنها امید اتصال پدر به زندگی و بودن در لحظه حال است. تو می خواهی پدرش را از همین هدیه خدا هم محروم کنی؟ ایستادم و فقط گوش کردم به زجه ها و فریادهای دلخراش دختر بچه. در یک لحظه درد هوشیارانه خیلی زیادی را در درونم تجربه کردم و درست مانند یک سلسله بلند از دردهایی که بابت دلسوزی برای دیگران در درونم ذخیره شده بود از اعماق جانم بیرون کشیده شد. در همان لحظه زندگی در گوشم معنای این آیه را باز کرد که ما از شما به اون نزدیکتریم ولی شما نمی‌بینید. دوره واقعه آیه 85. چنان آرامشی درونم را فرا گرفت و در یک لحظه خودم را در تمامی دلسوزی ها و نوهگری هایی که طبق یک شرطی شدگی خانوادگی انجام می دادم دیدم. خیلی لحظه سخت ولی در این حال همراه با آسانی بود. آرام شدم. آرام آرام. گویی تمامی زندگی هایی که در این سالها بابت قصه خوردنم در ظلم شدن به دیگران کشیده بودم و به تله افتاده بودند همگی با هم و یک جا به درونم بازگشتند. خیلی عجیب بود که در همان لحظه ای که در حیات بودم و این احوالات درونی اتفاق افتاد، پدر دختر بچه در را باز کرد و شروع کرد با لطافت و مهربانی با دخترش حرف بزند و او را به داخل خانه برد. و در این مدت چند هفته‌ای که از ماجرای آن روز می‌گذرد، تمام گریه‌های شبانه دختر بچه تمام شده. دعواهای پدرش خیلی کم شده و جالب است که اگر هم دعوایی رخ می‌دهد، دیگر مرا به هم نمی‌ریزد و مانند بقیه زندگی در حال عبور و جریان است. خبرم عادی است. آتش درد هوشیارانه و آتش اتفاق به ظاهر دردناک فروکش کرد و این تازه آغاز عمل برای انداختن الگوی نوحه‌گری بود. چون رهیدی شکر آن باشد که هیچ توی آن دانه نداری پیچ پیچ. حرف و حدیث های من ذهنی هول و هوش دلسوزی خیلی خیلی زیاد و خیلی هم ریز بودند. باید خودم را در این قسمت پرورش می دادم. وحشت کردم ولی چون تو با مایی نباشد هیچ هم. هر حدیث تر را تو پرورش هایی بدست شرح و تعویلی بکن وادان که این بی حائل است. آقای شهبازی این یه نصفش بود. حالا
بله بله بخونید، حالا شما شروع کردین بقیهش هم بگین دیگه.
حالا که شناسایی شده بود آن هم با این وضوح، خیلی ساده بود انداختن این الگو در همان لحظه. چقدر برای بچه هایم دلسوزی میکنم. خدا یا این همه کنترل و دخالت از اینجا آب میخورد. برای شوهرم، پدر مادرم و تمام نزدیکانم، دوستانم، خدایی که با آنها نزدیکتر است و از سر پدر مادر مهربانتر، برایشان را نمیدیدم و مدام راه نشانشان میدادم. اجازه نمیدادم زندگی از درون به آنها بیاموزد چه کار کنند. این همه درد هم که میکشیدم بابت همین بود. پس شروع به وادانی کردم تا در این قسمت از زندگیم بی حائل و بی مقاومت شدم. با هر موردی که پیش می آمد به خودم یاد می دادم که خدا نزدیکتر است به این شخص. نیازی به دخالت و کنترل من نیست. من مانند مرده‌ای هستم که دارم نگاه می کنم تا زندگی درونش به جوشش در بیاید. به گوگوی بچه هایم با هم، تمیز کردن اتاقشان، درس و مشقشان، دیخوابیدنشان، همسرم و کارش، بچه‌ای که تب کرده، دوستم که می‌خواهد تا کاری برایش انجام دهم و من با اینکه خودم کار دارم نمی‌توانم نه بگویم به او. و خلاصه اینکه این بیت بی‌نظیر از غزل 400 روزی نیست که به کمکم نیاید و از بندی آزادم نکند. با یک دید وسیع‌تر دیدم که تمامی حواسنی‌ها و رفتن بر منصب تعلیم هم از همین حس دلسوزی بی‌جا نشأت می‌گیرد. و شما در برنامه فرمودید اگر به دیگران بگویی چه کار کنند، داری برایشان پیشوایی می‌کنی و به زندگی زنده نمی شوی، چون داری جلوی زنده شدن آنها به زندگی را می گیری. کار زندگی زنده کردن انسان ها و قائم کردن روی پای خودشان است که خودشان تصمیم بگیرند چه کار کنند. تو وثاق مار آیی از پی ماری دگر، قصه ماران ببینی زان که این چون سلسله است. و این قصه نوحه‌گری سر دراز دارد، گویا که اخلاق پیشینیان است که تا به اینجا به من رسیده تا فضا را باز کرده و قسمتی از آن در این فضا شفا پیدا کند و محو شود. خدایا خیلی ترس دارد و سخت است این مشاهده گری ها. لطفا خودت شیرینی مرگ نسبت به سلسله نوحه گری را به جانم بکشان. بر تو را خوف مطالب باشد از اشهادها، از خدا میخواه شیرینی اگر کان عاجل است. همینطور که عقبتر آمدم و به درون خودم بیشتر نگاه کردم و عمیق‌تر می‌شدم، دیدم که من در درجه اول دلسوزی برای من ذهنی خودم و بقیه منهای ذهنی می‌کنم و همین دلیل جان اصلی‌ام در کاهش می‌رود و دلم می‌گیرد. این همه دلسوزی برای من ذهنی خودم است. همیشه به حرفش گوش می‌کنم، آبرویش را می‌خرم، مواظبم الگوهایش و پارکش به هم نریزد، عمل نمی‌کنم و تغییر ایجاد نمی‌کنم تا نکند که بترسد. گوشم را پهن گشادم برای شنیدن حرفهای ذهنم، در حالی که باید برای شنیدن پیغام زندگی و بزرگان پهن بگشایم. دلم برای من ذهنی دیگرانی که در حال غیبت و یا گفتن اخبار هستند می‌سوزد. اگر به حرفهایشان گوش نکنم ضایع می‌شوم. و یا دلم برای من ذهنی خودم می‌سوزد که نزدیکی با اقوام و دوستان را از دست می‌دهد. من ذهنی هم می‌خواهد همه از او راضی باشند. خدایا خیلی سخت و دردناک است. من با خانواده‌ام و خودم و بدنم این سال‌ها چه کار کردم؟ چقدر از عدم توانایی بچه‌ها در انجام کارهایشان بابت همین دلسوزی‌ها و دخالت‌ها که به جای آنها فکر کردم و کارهایشان را انجام دادم، چقدر به جسمم فشار آوردم. خدایا این مرگ را شیرین کن. می‌مانم با هر دردی که دارم. یقین دارم همراهش آسانی و رهایی هست. میدونم تا این رگم جنبان بود که فرار از خویشتن آسان بود. باز هم بیشتر شرح و تعبیر میکنم این حس ناهگری را. چرا اینقدر این حس دلسوزی به سراغم میآید؟ لابد میآید که در جای درستی خرج شود و من به اشتباه برای من ذهنی دارم خرجش میکنم. بله، دیدم که خدایتان سالهاست درونم منتظر نشسته و به این نپختگی های من نگاه میکند، بلکه دلم برایش بسوزد و دست از جدی گرفتن اتفاقات بردارم. به درون میآیم و فقط این فضا را جدی بگیرم. هر اتفاقی برای این میفتد تا این فضا را بزرگ کنم، نه من ذهنی را. در تواضع‌های تب از ذهن نخوت را نگر. تواضع‌های من ذهنی در برابر دیگران و حتی خدای ذهنی برای بزرگ کردن خودش بوده، در حالی که من آمدم در این تن تا عشق را بیان کنم، بزرگی زندگی را الله اکبر سردهم که خدا و فضا از تمام این چیزهایی که ذهن خودم و بقیه نشان میدهد بزرگتر است. اندران کبرش تواضع‌های بی حد شاکل است. این تواضع بی نهایت در مقابل زندگی و این استکمال تعظیم است که بزرگی خدا را می سازد. من باید اینجاها غرور داشته باشم و کسی و چیزی را به دلم راه ندهم. غیر روی ترکی بینم نور چشمم کم شود. هر کسی را ره نده ای پرده مژگان من. خدای بی نهایت بی نهایت فضای درون می خواهد تا جا بشود و به درونم بیاید. حتی یک کمانیدگی هم در گوشه‌ای بماند که تبدیل نمی شود. برای یافتن تمام خدا باید تمام همانیدگی ها را بیاندازم. پس نه تنها از کم شدن ها و از دست دادن ها نمی ترسم، حتی خودم هم شروع به کمامت در مقابل هواها و خواسته های من ذهنی می کنم. چون که گم شد جمله، جمله یافتند. از کمامت سوی کل بشتافتند و همچون جنین جنبشی اندک می کنم. جنبشی اندک بکن همچون جنین تا ببخشندت حواس نوربین. خدا را شکر بابت این آگاهی و نور جدید. شکر میکنم بابت دلسوزه هایی که قدم به قدم در طول روز میاندازم و صبر میکنم بابت افتادن بقیه. ببخشید طولانی شد آقای شخصی.
خیلی زیبا، آفرین. شما چند وقت گنج حضور میبینین و روی خودتون کار میکنید؟
من سال 13 هم سال خیلی تنبلا
سال 13 هم آفرین. نه خیلی خوب یاد گرفتین. چقدر خوب یاد گرفتین. خیلی خوبه، خیلی خوبه. آفرین. خیلی خوب. ممنونم.
جانم. بابت فقط قبل 4 سال. یعنی قبل 4 سال خیلی عمیقه. اصلا روزی نیست. یعنی نباید ترخوش کنیم. به نظرم باید همینجور بخونیم و دامه بدیم تا
آفرین.
واقعا زندگی میتونه کل زندگیمونو درست کنه.
آفرین، آفرین. همینطوره، همینطوره. غزل 400 ایشون دارن میگن آی مردم، غزل 400 خیلی مهمه، پر، بسیار جامع، خوبم روش صحبت شده. دوستانمون بحث کردن، صحبت کردن، توضیح دادن، منم که اجرا کردم. شما میدونین کدوم برنامه بود غزل 400 خونده شد؟
1022 اگه اشتباه نکنم. 1022 یا 21. بعد آقای شهبازی دقیقا یه تشکری بابت تمام دوستانی که پیام میدن، تماس تلفنی یا همینجور با هم که صحبت میکنیم، تمام این تجربیات باعث میشد که این خیلی خودشو بیشتر نشون بده. تشکر از همه دوستان که کمک میکنن بعد هر برنامه تازه این شروع میکنه این عبیات در ما زندگی بشه در طول روز. یعنی من حالا یه تجربه کوچولو دیگه هم بگم. شما میگید شرطی شدگی یه اسم پنهانه که برای خودمون میذاریم. بعد من گفتین تو زندگیتون بگردید ببینید کجا وادان، کجا با مقاومتید، اون قسمت رو بی مقاومت کنید. بعد من از بچگی یه عادت خانوادگی داشتم که داشتیم همگی، که موقعی که مثلا سر صدا تو خونه بود یا تلویزیون روشن بود اصلا هیچ کدوم خوابم نمیبرد، یعنی تو خونه باید سکوت مطلق بود. من همیشه طبقه یه شرطی شدگی اصلا نمیدونستم این کار اشتباهه، یه عادت رو تو اینجا مثلا خانواده خودمون هم آوردم. بعد یه هم بعد برنامه که شما گفتی شروع کنید ببینید، من دیدم من توی این قسمت خیلی دارم اذیت میشم، بچه ها رو اذیت میکنم که وقتی من میخوام هیچ که نباید سر صدا کنه. همون روز با یک تلویزیون بالا سرم روشن بود گفتم من باید بخوابم، این چه اسمیه من برای خودم گذاشتم. من به خودم گفتم کسی که نمیتونه با صدای تلویزیون بخوابه، با سر صدای همسایه نمیتونه بخوابه، یعنی یه اسم برای خودم گذاشته بودم. بعدم باورتون نمیشه اصلا همون لحظه من چشمام رفت رو هم. از اون موقع تا حالا شاید یک ماهی میگذره، هر چقدر صدا بیاد یعنی مثل معجزه بود، به یک بار یه عادت افتاد. با یه شناسایی که شما گفتید شرطی شدگی نام پنهانه که از درون ما رو میسوزونه، همون دل آمد و دیده بوشه.
بله
خیلی عالیه، فقط تشکر. خیلی
ممنونم. ممنونم، خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار. خدا
بفرمایید.
درود به شما جناب شهبازی.
درود به شما. بله خواهش میکنم بفرمایید.
و درود به همه همراهان. سحر هستم از اندیشه.
سحر خانم بفرمایید.
خواهش میکنم. موضوع پیامم هست زندگی زنده و دریافت در لحظه. بله. یکی از برکات وصل بودم به برنامه این که دیگه زندگی رو جامد نمیبینم و سعی میکنم هر لحظه موازی با جریان زندهش در جریان باشم. از روزی که این اشعار توسط مولانا نوشته شدند تا امروز هنوز زندند، نفس میکشند، گرمند و این ارتعاش زنده کننده رو با خوانش و تکرار منتقل میکنند، مثل اکسیژن که به محض رسیدنش آدم از مردن در میاد. به دنبال این احساس به نظرم میاد که ما در همین یک زندگی سطوح مختلفی از حس وجود و بودن رو تجربه میکنیم، نه در مکان و زمان دیگه، و با کار کردن درست روی خودمون مراتبش رو طی میکنیم. در این طی مسیر از قول شما در برنامه 1023 همه شناسایی ها رو روی خودمون بگذاریم، تمرکز رو روی خودمون بگذاریم، که این کار انسانی هست که در لحظه هست و همه چیز از این لحظه شروع میشه، همه چیز از این لحظه شروع میشه. باز هم به فرموده شما از برنامه تلفنی 1024-3 اون وقته که آگاه واقعی میشیم، از اشتباهمون و نقصمون رو برطرف میکنیم و معذرت میخواییم. هر که بفسرد بر او سخت نماید حرکت، اندکی گرم شو و جنبش را آسان بین. ما تمام عمرمون دنبال چیزی هستیم که درون خودمون هست، همراه لحظه هامون هست، از طریق اتفاق این لحظه به وسیله مخلوقاتش با ما حرف میزنه و پیغام میده. با پذیرش و تسلیم میتونیم درسمون رو بگیریم. البته که در دنیای گور و مردگی فکر میکردم ندایی از آسمان میاد و اون هم برای خواستگان هست. نه، همین لحظه با توست، مونس جانت، خود جانت، همینجا و همین لحظه. به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور. من و مونس و گور، من و خانه و دکان و عبور. انقدر به چیزها چسبیده ایم که فضایی برای بهتر دیدن وجود نداره، مگر گاهی به واسطه درد در بعضی ها شاید منجر به درک بهتری از زنده بودن زندگی و توقف عمری سرگردانی بشه. پس از لحظه غافل نمیشم، غفلت از ندای مونس جان در لحظه همان و رفتن به مردگی و گور تن همان. در آن زمان که چراغ خرد بگیرانم، چه هایهوی براید ز مردگان قبور. ز هایهوی شود خیر خاک گورستان، ز بانگ طبل قیامت، ز تمتراغ نشور. پس با آگاهی و هوشیاری از لحظه اکنون تفکیک میکنم و تمیز میدم من ذهنی رو از حضور خودم و در شناسایی از احوال درونی و بیرونی خودم از دریافتام از برنامه استفاده میکنم تا تشخیص بهتری داشته باشم. لیک برخان از زبان فعل نیست، که زبان قول سست است ای عزیز. توی این عصر بمباران اطلاعات و وجود معلمین معنوی بسیار که در فضای مجازی در دسترس است، دنبال دانستن، حس خوب و زندگی نگردم، چون همگی مفاهیم و محتوای ذهنی رو با یک کاور قشنگ انتقال میدن. فقط انباشت من هم میدانم هاست، مثل مواد غذایی متنوعی هستن که به وسیله شخصی که بدنش دریافت درستی نداره و نمیتونه این مواد مغذی رو جذب کنه تا به چرخه کارکرد بدن ببره و تبدیل به انرژی کنه، به دلیل اختلال در کارکرد بدنش به همسو نبودن اجزا دفع میشه و فقط یک کار بیهوده کرده. هیچ علاجی به درد و نیازش نمیشه، یک محتوای پوچ. در دل سالک اگر هست آن رموز، رمزدانی نیست سالک را هنوز، تا دلش را شرح آن سازد زیا، پس علم نشرح بفرماید خدا. این برنامه تنها جایی هست که با استمرار درش و تمرکز روی خودمون میتونیم غبار رو از روی گوهر درونمون آرام آرام پاک کنیم، گوهری که از لایش مثل آینه نور و عشق رو از منبع جانش میگیره و انعکاس میده به دنیای بیرونش. کاملا تسلیم با دریافت پیام از اتفاق در لحظه حال که کار آسانی هم نیست، نیاز به صبر و تمرین داره. به هنر قلم و بازنویسی مولانا از قرآن میخونم: در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون. چون ملک از لوح محفوظ آن خرد، هر صباحی درس هر روزه برد. کل یوم هو فی شأن بخوان، مرورا بیکار و بیفعلی مدان. ندای فاعتبرو بشنوید اولوالابصار، نکودکید سر آستین چه میخواهید. خلاصه میکنم به اینجا که به شهر ما تو چه غماز خانه بکشادی، دهان بسته تو غماز باش همچنور. پس مسبب الاسباب رو پشت اتفاق این لحظه میبینم، نه سبب سازی ذهن رو. تمرکزم رو میذارم روی بست و فضاگشاییم و باطن وضعیت رو میبینم، نه ظاهر رو. از درون غافل نمیشم، چون زندگی از درون به بیرونه. تا هر لحظه از دم، گرما و غذای آسمان که از رگ گردن به هم نزدیکتره بتونم جان بگیرم و قدر این دم زنده کننده رو بدونم و شاکرش باشم. جناب شهبازی، فقط یه چیز کوچیک رو اینجا اضافه میکنم.
بله.
وان فضای خرق و اسباب و علل هست عرض الله ای صدر عجل، از بخش سوم برنامه 1024. در مورد برنامه هر بار که به قسمت عرض الله رسیدم یاد کلمه تیل عرض می افتادم. در کودکی می شنیدم که اشخاص روحانی هستن که بدون حرکت از جای خودشون در یک لحظه کل عالم رو سیر می کنن و هر جا که بخوان هستن. در تصویرسازی های کودکانه چقدر هیجان انگیز بود این ماجرا. و الان بسیار سپاسگزارم از زندگی و شما که یک مرجع صوتی و تصویری طی این سالها ساختید که در دسترس همه هست و امروز کودکان عشق معنا رو زندگی میکنن، نه تصویرسازی های ذهنی رو. و چنان پدر و مادران خردمندی میشن اینها که با استفاده از آثار بی‌نظیر شما پاسخگوی کودکانشون و نسل بعد خواهند بود. پاینده باشید جناب شهبازی.
خیلی زیبا خانم، خیلی زیبا یا نوشته بودین یا صحبت کردین. ممنونم، خیلی شیرین. عالی عالی.
خواهش میکنم، عالی شمایید.
خداحافظی میکنم. خداحافظ.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام شهبازی.
سلام علیکم.
مریم هستم از کانادا تماس میگیرم. حال شما خوبه؟
بله مریم خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
خوبستی، ممنونم، خسته نباشیم.
خیلی ممنون.
پیامی داشت بازون شما پیامی داشتم میخواستم با
بفرمایید
دوستان به اشتراک بذارم. خواهش میکنم. نام پیام من هست صندوق یا سمایی. من فضای خرق اسباب و علل هست عرض الله ای صدر عجل، هر زمان مبدل شود چون نقش جان، نو به نو بیند جهانی در عیان. من صدر اجل هستم، زندگی من را میخواند، میگوید از این دودناک خانه بیرون بیا. به کجا بروم؟ به فضایی که زمین خدا نام دارد. یعنی دارد به من میگوید تو الان در قلمرو خدا نیستی. زمین خدا را تعریف میکند که خارج از فضای علت و معلول است. زندگی میگوید مادامی که دنبال علت و معلول باشی در این فضا نمیتوانی پا بگذاری. آیا از این زمینی و فضا خبر داری؟ هر لحظه در حال تبدیل است. مانند نقشی که بر جان میزنی عوض میشود، نو میشود. هیچ نقشی پایدار نیست. مقاومت معنایی ندارد. هرچه هست لطافت است. فضای آبگون است. مانند آب در حال حرکت است. آیا از این فضا خبر داری؟ آیا تا به حال کسی توانسته بر روی آب نقش بگذارد؟ فضای بی نقشی و بی مقاومتی کامل است. من تازه به این فضا دارم پو میگیرم. تازه میفهمم که یعنی چه من رفتار دیگری را کپی کنم و برنجم، خشمگین شوم، حواسم به کف دیگری باشد. یعنی چه؟ حالا میفهمم اینها یعنی مقاومت. یعنی برو بیرون از فضای آبگون. کجا بروم؟ به اتاق کوچک و محدود ذهن. جناب مولانا میفرمایند وقتی در صورتهایی که ذهن میسازد حبس میشویم، گویی از قفصی به قفص دیگر نقل مکان میکنیم. خبری از زمین خدا نیست. مرکزی هم از قفص به سمت فضای یکتایی و بالا مرتبه پیدا نمی کنیم. فقط در قفص ها جا به جا می شویم. حرکت در این صندوق ها ما را صندوقی می کند، نه سمایی. حالا صدر اجل، انتخاب با توست. کدام را انتخاب می کنی؟ صندوقی یا سمایی؟ دائما محبوس عقلش در صور از قفص اندر قفص دارد گذر. منفذش نه از قفص سوی اولا، در قفص ها می رود از جا به جا. گرد صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست، صندوقی بود. فرجه صندوق نون و مسکر است، در نیابد کوب صندوق اندر است. با ذهن نمی شود اینها را فهمید، چون جنس ذهن با جنس این فضای لطیف و پر از عشق فرق می کند. جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او. جناب مولانا می فرمایند که ذهن منکر این فضاست. انسانی که فقط در ذهن زندگی می کند هیچ گونه درکی از این فضا ندارد. هیچ بویی از این فضا مشامش را نوازش نداده است. چادر عیازم را که نگاه می کنم در خودم سیاستگاه سخت و دوزخ را می بینم. من در این حال که ظاهری آرام و خنده رو داشتم اما بسیار مقاوم بودم و حقیقتا در دوزخ زندگی می کردم. چه ماهرانه ایشان صفات ذهن را تعریف نمودند. سیاستگاه سخت است. همه چیز باید طبق منطق خودش در بیرون رقم بخورد و تغییری نکند. من اطرافم کسانی را دیدم که حاضر نیستند جای بعضی از وسایلشان کوچکترین تغییری بخورد و اسم این را نظم می‌گذارند. اما حالا بسیار از زندگی و جناب مولانا و آقای شهبازی سپاسگزارم که راه باغ و بستان را به من نشان دادند. این امن کننده کافر که هر لحظه می‌خواهد فتنه ایجاد کند در میان خانواده ها که چه بسیار کودکانی کودکیشان را با زشت و فشار گذراندند، چه بسیار انسان ها به دنبال حرص و زیاده طلبی و یا باورهای دکم سران کشورها از بین رفتند و هنوز همین سیاست ادامه دارد. دوزخ هم بود و سیاستگاه سخت، بر شما شد باغ و بستان و درخت. چون شما این نفس دوزخ خوی را، آتشی گبر فتنه جوی را، جهت های کردید و او شد پرصفا، نار را کشتید از بحر خدا. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد او زین سران تا آن سران، از همه عشق و خوشی ها و مزه، او نبیند جز که قشر خربوزه. ما به این دنیا آمده ایم تا به ابدیات و بی نهایت او زنده شویم. ما امتداد او هستیم. این به تمثیل خیلی از انسان هاییست که می آیند و می میرند بدون این که لحظه از این فضای عشق و خرد آگاه شده باشند. گر نخواهد زیست جان به این بدن، پس فلک ایوان کی خواهد بودن؟ گر نخواهد بی بدن جان تو زیست، پس سماع رزق کم روزی کیست؟ زن چیزی جز بدن نمی شناسد، نمی داند که جان اصلی ما می تواند بدون این بدن هم زندگی کند. نه، نمی داند که از فضای گشوده شده آسمان درون خرد و عشق و روزی برمیخیزد. تا دلش را شرح آن سازد سیا، پس علم نشه بفرماید خدا. که درون سینه شرحت داده ایم، شرح اندر سینه ات بنهاده ایم. تو هنوز از خارجون را طالبی، محلبی از دیگران چون حالبی. چشمه شیر است تا تو بی کنار، تو چرا می شیر جویی از تغار؟ منفذی داری به بحره آب گیر، من دار از آب جستن از قدیر. که علم نشه نشرحت هست باز، چون شدی تو شهر جو و کدی ساز. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید تعنی لا تفسرون. خیلی ممنون آشق.
خیلی زیبا، خیلی مفید، عالی عالی. خداحافظ مریم خانم.
ممنونم، خداحافظ شما.
بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستید؟
سلام، خواهش میکنم یک کمی بلندتر صحبت کنید. بله خوب.
چشم صدا رفته، من تو تلفن وصل اصلا هول شدم. غزال هستم از انگلیس، فکریم کردم فسته.
خانم غزال خوبین شما؟
خیلی ممنون، مرسی. عرضم به خدمتون که من امشب راستش خواستم فقط زنگ بزنم. یه تجربه ای که در واقع یه چالشی رو که من حالا خیلی هم توش موفق نیستم، از هنوزم جاری هست، رو مطرح بکنم. گفتم شاید بقیه دوستانم شرایط مشابه رو داشتن، یا بقیه کسایی که حالا دارم برنامه گوش میدن، شاید تو این فضایی که هم افضای اتفاق میفته منم بتونم بیشتر ببینم، یا نورش بتابه، به خصوص نور خردورزی شما بتابه، که من بتونم این چالش رو بهتر مدیریت بکنم.
لطف داری.
من با اجازتون بگم یه پیغام کلی هست، البته از روی متن نیست، ولی با این بیت واقعا شروعش میکنم. که چون ز بی صبری قرین غیر شد، در فراقش پرغم و بی خیر شد. و حالا ما هم اینجا به واسطه اینی که حالا البته این همش بهانه است، ولی خب از جزء بهانه های ذهنی اینه که حالا به واسطه اینه که خارج از محیط ایران هستیم و به هر حال تعداد دوستای ایرانی که دور اطراف اون هستن محدودن، یا کسایی که واقعا نزدیک به آدم میشن به واسطه اینی که حالا اسمشو میذارن که آدم مثل خانواده میبینن یا دوست میبینن یا هر چیزی، یکم مدیریت کردن روابط و نزدیکی های مقدار برای من خیلی چالش برانگیز شده. از قضا یه سری دوستانی که حالا به واسطه همین ایرانی بودن و نزدیک همسایه بودن و اینها کنار ما قرار گرفتن، اگر برای من همش مدام یه چالشی بود که اگر واقعا میخواستم انتخاب بکنم، همزمان هیچ موقع به عنوان قرینی که بخوام انقدر بخوام باشون زمان بگذاریم و اینها رو انتخاب نمیکردم. خیلی متفاوتیم به واسطه علاقه مشترک یا مسیر زندگی، ولی همزمان هم خودم رو با این بیت سن کردم آروم نگه دارم که این مگو کین ماندن در گردنم، که هم اکنون باز پرد از عدم. حالا نمیدونم الان درست خوندمش یا نه، ولی هی همش با خودم فکر کردم که هی قدال اینو نگو، تو نمیتونی قضاوت بکنی که حالا الان کسی خوبه کسی بده یا هر چیزی. ولی هر چقدر این مسیر جلوتر میرفت، احساس میکردم مثلا هر ساعت زمانی که ما میگذرونیم، یا به واسطه که احساس میکردم این رابطه اجتماعی داره من خیلی تحمیل میشه، هر زمانی که میگذرونیم آخر هفته یا وسط هفته و اینها، اصلا صحبتهایی که میشه از جنس خیلی مثلا جوریه که حتی خونسا هم نیست، بلکه خیلی منفیه. حتی رابطه ای هم که این زوج با هم دارن هم به واسطه این که اصلا احترام برای هم قائل نیستن یا نوع برخوردی که میکنن، بارها متوجه شدم که اصلا فضای سالمی نیست. ولی خیلی سعی کردم فاصله رو نگه دارم، تا اینکه همین اواخر که شروع کردم یکم فاصله بیشتری رو بذارم، همین دوست و در واقع همسایه‌مون خانمش از من خواست که مثلا ما این آخر هفته ما پیاده روی بریم و یکم بیشتر زمان بگذرونیم. من گفتم که من خستم و حالا آخر هفته است دارم کارا رو جمع میکنم، به خصوص برای اینکه میخواستم زودتر هم استراحت بکنم برای کلاس زوم دوشنبه صبح زود. بعد ما نرفتیم، این کارو نکردم، تا اینکه من متوجه شدم دو سه روز بعدش ایشون خودکشی کرده، یعنی دست به خودکشی زده.
و اولین تا و البته ناموفق بود عملی که انجام داده بود، ولی ما وقتی رفتیم دیدنش و من بهش زنگ دادم، اولین حرفی که به من زد این بود که اون روز بعد از ظهر که من ازت خواستم که بریم راه بریم تو نیومدی، خب من خیلی حالم خراب بود، حال روحیم خراب بود و با همسرم بحثم شده بود و اینها، و خیلی دلم خواست که حتما مثلا تو این شرایط بریم بیرون و تو نیومدی و اینا، دیگه همجوری حال من خراب بود تا اینکه دیگه این به فکرم رسید که قرص بخورم و خودکشی کنم و اینها. بعد این فشاری رو که رو من گذاشته بود اصلا از این بابت که اصلا نمی، یعنی واقعا گیج شده بودم، تا همین الانش هم هست که آیا واقعا این جزء اینه که دیو چون عاجز شود از
افتتان
که دیو چون عاجز شود الان داره از به واسطه یه انسان دیگه یا یه موجود دیگه سعی میکنه رو من این فشار رو بیاره که من واقعا مایل نیستم این رابطه اجتماعی رو داشته باشم، ولی اینطور میاد جلو. به خاطر اینکه توی قلبم هیچ احساس مهربونی نکردم، حتی هیچ احساس دلسوزی نکردم که این اتفاق انجام داده، چیزی رو که میدیدم احساس میکردم تعرض یه آدم دیگه ای داره با چه واسطه یه فشاری رو ایجاد میکنه که کلی این چند روز گذشته هم ما رو هم همسرش رو هم به هر حال سیستم دیگه رو تحت فشار گذاشته بود. وقتی ازش پرسیدن که پشیمونی، اون از آمبولانس اومده بود، ازش پرسیدن که پشیمونی این کارو کردی، میگفتش که نه اصلا پشیمون نیستم، برای چی باید پشیمون باشم و اینها. و بعد همینطور بارها بارها روزهای بعدش به اصرار سعی میکرد که ما رو دور هم جمع بکنه که من حالم خوب نیست، بیاین پیش ما مثلا دور هم باشیم، مثلا حوصله‌ام سر رفت و اینها. خلاصه واقعا من از طرفی احساس عذاب وجدان همچنان دارم از بابت اینکه تو این شرایطم دارم سعی میکنم فاصله رو نگه دارم، ولی از طرف دیگه هم فکر میکنم اصلا من تو جایگاه نیستم که کسی رو بخوام قضاوت بکنم یا بگم که این چطور میتونه باشه. خواستم به هر حال این چالش رو مطرح بکنم، بگم که نمیدونم واقعا نگهداری این فضای باز خردمندیش خیلی نیاز به تمرین داره، به خاطر اینی که مثلا محیط های ما همجور که میگذره پیچیده میشه و آدم هر چقدر بیشتر مراقبت میکنه انگار اون سیلاب دردی که توی برنامه های قبل اشاره کردین و اون نیش ما رو اینها از یه طرف های دیگه سعی میکنن به آدم خودشون رو نزدیک بکنن. و همینی که شما انقدر با مداومت و همتتون هر بار این برنامه رو اجرا میکنین، دوستان دیگه زنگ میزنن، من خواستم بگم چه فضای شفابخشی رو شما ایجاد کردین که آدم میتونه اعتماد بکنه. اگر این چندین سال قبل بود که اتفاق افتاد، من مطمئنم زیر بار این فشار از وجدان حتما از بین میرفتم و به شدت واکنشی و احساسی برخورد میکردم، اوضاع رو خرابتر میکردم. الانم همچنین موفق نیستم، ولی حداقل احساس میکنم میتونم یکم فاصله بگیرم، از دور نگاه بکنم.
خیلی خوب غزل خانم. شما انتظار دارین مثلا من حرف بزنم؟ ولی خب ببینید، اولا که شما در مورد انتخابتون به اندازه کافی ماشاءالله خردمند هستین که بدونین چی کار کنید، بنابراین من هیچ پیشنهادی حالا به شما نمی کنم. شما خودتون میتونید این موضوع رو اداره کنید و تمام اطلاعات مربوط به این موضوع رو هم دارید شما.
بله.
و میدونین که دیو میتونه انسان رو وقتی دسترسی نداره آدم ها رو بفرسته سراغش. از یه طرف دیگه شما مجهز به عشق هستین، دلسوزی هستین، و ولی اثر خرابو میدونید، یعنی همه چی رو میدونید شما، من میدونم شما میدونید. بنابراین حالا خودتون باید تصمیم گیرنده خودتون باشین چیکار کنید، و مطمئنم که تصمیم خوبی خواهید گرفت. ولی همین مورد نشون میده که چقدر من ذهنی میتونه درد ایجاد کنه در یه خانواده. مطمئنم اونا هم جوان هستن، درسته؟
بله، از من یکی دو سال کوچکتر، از کنم 33 سالشه.
بله بله. ببینید مثلا یه خانم حوالی 30 سال دست به خودکشی میزنه به علت ناهماهنگی های خانوادگی، دعواهایی که در خانواده جوان پیش میاد. خب این نشون میده چقدر نیاز هست به این دانش مولانا. قبول دارین؟
100%.
چقدر نیاز هست؟ بس این نیازم من و همراهانم از جمله شما احساس کردید و داریم برنامه رو ادامه میدیم. برای همین 1000 تا برنامه رو اجرا کردیم، دوباره 25 تا دیگه اجرا کردیم، برای همین اینجا نشستیم در خدمت شما. یکی ممکنه بگه که آقا شما دیگه هرچی میخواستیم بگین در 1000 تا برنامه گفتین. یه بله، ولی متاسفانه وقتی کسی به من ذهنی مجهز میشه و دانه های همانیدگی در مرکزش هست، دیر متوجه میشه، فقط با درد متوجه میشه. شما میتونید اینطوری مثلا حتی کمک کنید، بگین که شما دلیل این نزاها که به اصطلاح سبب شده، ببینید یه چیزی سبب یه چیزی شده، اون یکی سبب یه چیزی شده، آخر سر این سبب اومده بالاخره منجر شده به خودکشی، اونم در یه آدم جوان که پر از انرژی و شوق زندگیه. درسته که اون جوانان هم اومدن انگلیس مثلا اونجا یه زندگی جدید داشته باشن و عاشق معشوق بودند، همدیگه رو دوست داشتند و چرا نمیتونن زندگی کنند و زندگی اینقدر سخت میشه برای دو جوان که یکی دست به خودکشی میزنه و اگر خودکشی هم نزنه اینقدر مسئله ایجاد میشه که اون خانواده مثل جهنم میشه. حالا بچه هم دارن اونا؟
نه بچه ندارن.
حالا بچه ندارن، دوتا من ذهنی بچه داشته باشن مسئله بدتر میشه. توجه میکنی؟ این است که بس لزوم کار رو خود رو نشون میده، لزوم پخش این هوشیاری و همچه برنامه رو نشون میده، لزوم پناه آوردن به بزرگان رو نشون میده و جمع شدن از سوشال میدیا و اینکه ما نصیحت های همینطور پیش با افتاده سوشال میدیا رو نپذیریم. هر کسی الان اومده یه چیزی میگه در سوشال میدیا و در واقع میگه من قلاووزم، راه رو به تو نشون میدم، من برادر تو هستم، دوست تو هستم. نمیدونم این شعرها رو شما حفظین یا نه. بله. بله. توجه میکنین که ما تشخیص بدیم، ما فقط به بزرگان میتونیم رو بیاریم برای نجات خودمون. درسته، از یک رابطه ای که انسان رو هول میده تا مرز خودکشی، حتی دست به خودکشی هم میزنه. من مطمئنم اون خانم باسواده دیگه، درسته؟
بله بله، الان هم دانشگاه میرن اینجا. ولی
خب
بله، دو رکن اصلی رو که شما علاوه بر تکرار این ابیات چقدر تاکید میکنیم و چقدر تو زندگی شخصی منو محسنم تأثیر داشته، یکی همینی که کار باید بکنن جوونا و یکی ورزش. و چون ایشون نسبت به این دوتا موردم خیلی مقاومت دارن، اون احساس این که آدم برای جامعه مفیده، برای زندگی، برای خودش مفیده رو واقعا از یه جای به بعد کم آورده. و اینی که حالا شاید مثلا روزایی که شاید نیاز به ذهن خودش، حالا منم یه خانمی هستم که تقریبا هم سن و سالیم و هم وطنیم و اینها کنارش هستم، ولی خب به نسبت به خاطر اینکه سرکار میرم سرم شلوغ‌تره، همین یه ایجاد بغضی هم کرده که همواره به من اعتراض میکنه که مثلا نمیای و نیستی و وقت نمیذاری و اینها. ولی من هم که تشویقش میکنم به شدت نسبت به این قضیه، خب منظورم اینه که هر چقدر عقب میفته این پروسه کار کردن یا ورزش کردن و اینها، همینا خودش به این خروق کمک میکنه که این خروق قوی‌تر میشه، چون ترسشون برای شروع هم بیشتر میشه.
آفرین. خروب در خانواده کار میکنه، در واقع دو تا من ذهنی دائما، همینطور که آدم به یه حساب پول واریز میکنه، منتها به این حساب مشترکی که باز کردیم ما دائما درد واریز میکنه و درد زیاد میشه، فشار میاره. و پس بنابراین لزوم کار رو خود. حالا شما وقتی گنج و حضور و مولانا رو بهشون پیشنهاد میکنی چی میگن؟ میگن نه به درد نمیخوره؟ قطع شدن خانم. بله. خب این خیلی جالبه این مورد، برای اینکه غزال خانم با همسرشون در انگلیس زندگی میکنند و این عجیبه که مثلا کلاس زوم من یه چنبه ها ساعت 6 به وقت ما شروع میشه، در انگلیس میشه ساعت 3 تقریبا، 3 و نیم، نمیدونم این طور هاست، 4 یا خیلی زود، خلاصه بدتر موقع است برای انگلیس. ولی زن شوهر پا میشن در کلاس حاضر میشن، تازه دوشنبه صبح اونجا هم هست که باید دادن بذاره سر کار دیگه، که سر کار میره نمیتونه تعدیل کنه، سر کار میرن 3 و نیم هم در کلاس حاضر میشن و تا آخرم میمونن. کلاس هم خیلی طول میکشه، یعنی شب نمیخوابن، نمیدونم چجوری روز. خب نتیجهش هم یک زندگی عشقیست که دارند. من الان میبینم تو در کلاس با هم میشینن، رابطهشون رو متوجه میشم که این دو نفر همدیگه رو دوست دارن، دارن سعی میکنن یه خانواده گرم درست میکنن، هیچ کدوم حالت خروبی ندارند، درد در این رابطه واریز نمیشه، نشست نمیکنه و دارن زن شوهر روی خودشون کار میکنن، با هم شریک واقعی هستند، به هم توهین نمیکنن، به هم احترام میذارند، چقدر مواظب زندگیشون هستند. همین غزال خانم چقدر مواظبه، شوهرش چقدر مواظبه، جوونن، همه حوالی 30 سال دارن دیگه. و آقا چطور آدم 30 ساله ساعت 3 و نیم پا میشه توی کلاسی؟ این کلاس باید خیلی مهم باشه براش، برای همین پیشرفت میکنه. میگه که بله، اگر بازرگان قدر کالا رو بدونه، دستش موقع زر شمردن نمی لرزه، نلرزد. بله دست، خلاصه شعر رو الان میخونم، حواسم به پیش این هست. نلرزد دست وقتی زر شمردن، چو بازرگان بداند قدر کالا. بازرگان اگر قدر کالا رو بدونه، دستش موقع زر شمردن، قانون جبران اجرا کردن، توجه کردن، شب ساعت 3 و نیم پا شدن، در کلاس حاضر شدن نمی لرزه. میدونه که احتیاج داره. غزال خانم میدونه احتیاج داره به آموزش مولانا. قدرش رو میدونه، برای همین ساعت 3 و نیم پا میشه. بعد اون موقع خیلی ها که در بهترین موقع، بهترین زمان به اصطلاح اون ساعتشون، مثلا در لس آنجلس زندگی میکنن، 6 بعد از ظهر شروع میشه، بازم نمیان. البته کلاس ما جا نداره، ولی توجه نمیکنن، خلاصه برنامه رو نمیبینن. این برنامه مجانی، شما به جای اینکه 3-4 هزار دلار 5 هزار دلار بده، بری حتی یه برنامه هم بهش نمیدن. شما اگر برین یه دوره 5 هزار دلار بدین، 3 روز 4 روز اونجا باشین، برنامه 1025 به شما نمیدند، به اون اندازه یاد نمیدن. ما مجانی میذاریم روی اینترنت، شما نگاه نمیکنید. پس بازرگان قدر کالا رو نمیدونه. بعد اون موقع درگیری خانوادگی، توجه کنید خانم آقا، شما از درگیری خانوادگی که اونجا در واقع من ذهنی کار میکنه، نمیتونید جان سالم به در ببرید. از نزاع خانوادگی وقتی جوان هستید نخواهید توانست جان سالم به در ببرید، به شما لطمه خواهد زد. توجه میکنید به جسم شما، به روح شما، به فکر شما لطمه خواهد زد. نمیتونید در برید، این قانون خداوند زندگیه. نمیتونید شما جسم رو در مرکز بذارید، فورا اون جسم تحت ریب المنون قرار میگیره، حادثه بد برای شما رخ میده. باید مرکزتون رو جارو کنید، لا کنید، انکار کنید من ذهنی رو که من ذهنی نیستم. تمام همانیدگی ها رو لا کنید که من این همانیدگی نیستم. یکی یکی شناسایی کنید. نمیتونید وارد یه رابطه بشین هی درد درست کنید، درد درست کنید، درد درست کنید و بگین تقصیر طرف، شانس نیاوردیم، این اصلا زندگی بلد نیست، فرهنگ نداره، تعلیم و تربیت نداره، همچین چیزی نمیشه. یا اون شما رو ملامت کنه. باید تک به تک روی خودمون کار بکنیم. ابزارش هم درست شده، در اختیار شما مجانا قرار گرفته. من چرا اینا رو مجانا در اختیار شما قرار دادم؟ برای اینکه شما هیچ الان بهانه ندارید، هیچ بهانه‌ای ندارین شما که بیای مجانا اپ گنج حضور رو دریافت کنید، دانلود کنید مجانی، هیچ پولی نمیدین. تمام برنامه ها رو مجانا اینجا داشته باشید. چه بهانه‌ای داری؟ هیچ. درسته؟ از ماهواره پخش میکنیم، یوتیوب پخش میکنیم، فیسبوک پخش میکنیم، وبسایت پخش میکنیم، اپ پخش میکنیم، روکو پخش میکنیم، از این باکس های جادو هست، نمیدونم فلان هست فلان هست، از طریق اونا پخش میکنیم. یعنی به اونا لینک دادیم، یکی یکی رفتیم پیدا کردیم، گفتیم این لینک ماست، بذارین تو جعبهتون. یه دفعه ببینین یه پاکستانی، یه افغانستانی، اونا مال جادو هستن، یه دفعه برنامه رو از اونجا نگاه میکنن. درسته؟ پس بهانه ندارید. فقط من ذهنی فکر میکنه که آسون میتونه به دست بیاره. این هر کسی فکر میکنه عقلش یه پندار کماله، کافیه برای اداره زندگی معمولی خانوادگی. نیست. من دارم به شما میگم نیست. هم تجربه خانوادگی دارم، هم تجربه دانشی مولانا، روانشناسی، اینا رو من دارم. و در نتیجه خانم غزال میگن که همسایه جوانم خودکشی کرد. آخه به این سادگی آدم خودشو میکشه، اونم در انگلیس. دیگه بهانه نداره بگه که نمیدونم اوضاع خرابه، نمیدونم اقتصاد خرابه، نمیدونم فلانه بساره. نه، این از خود، حالا خودشی که داره ایجاد میکنه. میدونم همسرشو ملامت میکنه، میگه تو میکنی، ولی من ذهنی خودشی که داره خودشو میکشه. پس من ذهنی معالم ما رو به اونجا میرسونه که خودمونو بکشیم، نجات بدن ما رو. بگم آه پشیمونی؟ نه پشیمون نیستم، میخوام الانم میخوام بمیرم. تمام امید و من ذهنی از ما میگیره. شما افراط نکنید، حواستون به خودتون باشه، توجه کنید. مسئولیت اداره خودمونو، هوشیاری خودمون و زندگی خودمون رو به عهده باید بگیریم. نمیدونم جامعه ما بد بوده، خانواده من بد بوده، پدر مادرم بد بودن، خواهر برادرم اذیت کردن، جامعه ظلم کرده، اینا هیچ کدوم قابل قبول نیست. الان رو پای خودت بیست، الان که هستی، 30 سالته، 40 سالته، فضا رو باز کن، بفرما خودتو تعلیم کن، پرورش بده، مسئولیت خودته که خودتو درست کنی. بله ببخشید، حالا میخواستم اینا رو توضیح بدم که حالا پیش اومد دیگه. و از اینا کم نیست، کم نیست. تلفون هایی که میگیریم ما، پیغام میذارن از طریق واتساپ، من وضعم اینطوریه، کمک میتونیم بکنیم؟ میگم کار کن. نه شما یه چیزی بگین، بابا من یه چیزی نمیتونم بگم، این یه رنگ کردن نیست که، شما باید کار کنید. نه شما میتونید یه چیزی به من بگین من درست بشم، نمیتونم، من خداوند باید درست کنه. این چیزی رو که دیو خراب کرده به عنوان من ذهنی افراطی، ما از گلستان خیلی دور شدیم، رفتیم به خشکی. باید برگردیم یواش یواش این دانه های شهوتی رو بشناسیم. یکی یکی اینا مراکز مقاومته، مراکز درده، مراکز ضربه به ماست. هر دانه شهوتی، هر همانیدگی یک مرکز مقاومته. شما باید این رو بشناسید و بازش کنید، زندگیتون از سوش در بیارید. زندگی شما در این دانه ها سرمایه گذاری شده، اون توه. انگار مثلا هزار تا ستاره از روشنه، وقتی اونا روشنه دیگه شما خورشید نیستین، تمام نورتون رو دادیم به اونها و هر کدوم که روشنه بر ضد شما کار میکنه. یعنی شما هزار تا ستاره دارین، صد تا ستاره دارین که وقتی اینا روشنن شما رو بد راهنمایی میکنن، شما به خودتون ضرر میزنید. با اون عقلی هم که دارین، ما عقل من زینی، اینا نمیتونید ببینید، باید یه عقل دیگه باشه. عقل دیگه با فضاگشایی، تسلیم، با آوردن زندگی به مرکزتون براتون حاصل میشه و مسئولیت شماست که خودتون رو عوض کنید، نه من. من دیگه تا اونجا که میتونستم کردم. بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب شهبازی.
بله بله سلام، خواهش میکنم ببخشید شما ها پشت خط موندید، منم شروع کردم صحبت کردن. بله بفرمایید. همه ببخشید.
من احمدم از شیراز جناب شهبازی.
بله احمد آقا، بله میدونم صدای شما رو میشناسم.
یک بیت از حضرت حافظ
بفرمایید.
مجو درستی عهد از جهان سوسنهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است.
بله.
و یک بیت آسمانی از حضرت مولانا. ای نفس چوسک تا چندانی دندان، بس کبر کسان رنجی من در تو دوست چندان. بنابراین گر سگی کردیم ای شیر آفرین، شیر را مگبار بر ما این کمین. شیر نفس رو از کمینگاه قهرت بر ما چیره نساز. و با اجازتون شروع میکنم.
بله.
دفتر دوم بیت 1957. ترس و نومیدی دان آواز گول، می کشد گوش تو تا قهر سفول. چون بود آن بانگ گول آخر بگو، مال خواهم جا خواهم و آبرو. تمامی درس های ما از قبیل غم و غصه و ترس و ناامیدی و خشم و پشیمونی و پریشونی و استخط و حسادت و ملاوت و غیبت و بدبینی و غیره برای این به سراغ ما می آیند که یا یک چیزی می خواستیم و نرسیدیم، یا یک چیزی می خواهیم و می ترسیم که نرسیم، و یا یک چیزی داریم و با آن همانی رسیم و می ترسیم که از دست بده. و مرتبا اینها در سر ما ایجاد صدا می کنن و پرده می شوند بین ما و زندگی و ما را از زندگی دور می کنن و لحظه به لحظه شدت و آتش این درس ها شعله برسر می شوند. شنیدستی که الفرقه عذابون فراغش آتش آمد با زبانه، غزل 2346. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جاه و خانان، هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت می زند. این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مسیحیت بوده است. بنابراین از درون خیش این آوازها من کن تا کشف گردد رازها. ذکر حق کن بانگ گولان را بسوز، و اگر نمیتونی ذکر حق کنی ذکر آرد ذکر را در احتضار، ذکر را خورشید این افسرده ساز. پس ذکر حق کن بانگ گولان را بسوز، چشم نرگس را از این کشکش بدوز. تا برای خاموش کردن ذهن گفتگوی ظاهر آمد چون گوار، مدتی خاموش خوب کن خوش دار. پس برای خاموش کردن ذهن باید این آوازها را از درون خودمون شناسایی کنیم و من کنیم، لا کنیم. در راه خاموش کردن ذهن نخواستن صادقانه است، نه اینکه با دست پس بزنیم و با پیش بکشیم و فکر کنیم کسی نمیبیند. و همچنین طبق فرمایش حضرت رسول صرف کردن توقع و انتظار از آدم ها به اتفاقات. اصولا خواستن روانشناسی و غیر ضروری و هوسبازانه من ذهنی ما را دچار وسوسه فکری می کند که ایجاد سدی بین ما و زندگی می شود. و حتی وقتی در این مسیر روی خودمان کار می کنیم ناامید می شویم، و ناامید می شویم به خاطر این است که می خواهیم به حضور برسیم و می ترسیم که نرسیم. در حالی که حضرت مولانا می فرماید شما در حضور هستید و و این برمیگرده به این که وقتی هوشیاری در مسیر تکامل از اسارت ماده آزاد شده و به ذهن انسان پریده، همین که جدا شده از سرد شادی نرزد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن نرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور خودگری خودچکنی خودنگری پیدا شد، و داریم که به پیش عاشقان صف صف برآورده به حاجب کس، به زخم اوست دلشون دست دهان از ناله سرنایش. اگر از زندگی زخم میخوریم و دچار غم میشویم به خاطر همین کف هاست که به آنها چسبیده ایم. زین حجاب این تشنگان کفره است، راب صافی افتاده دور دست، تمامی مردم جهان بلغوزه عاشق هستند، فقط یه مقداری کف حائل بین آنها و زندگی شده است. و داریم که جنبش کف ها ز دریا روز و شب، کف همی بینی و دریا نی عجب، و این تشنگان کفتر است که عاشق کفها هستند آگاه نبودند و نیستند که کفها را بسازند و تماشا کنند و بشکنند، و باید این کار را میکردیم که تا حالا نکردیم و همین باعث این همه درد و ترس و ناامیدی شده است. بنابراین تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن، چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف بهل وزیده دریا نگر. و این که می فرماید وزیده دریا نگر اشاره دارد به این که باید تغییر دید در ما صورت بپذیرد، که داری تو نه این جسم، تو آن دیده ای وارهی از جسم، گر جان دیده ای آدمی دید است و باقی گوشت و پوست، آنچه چشمش دیده است آن چیز اوست، آدمی دید است و باقی پوست است، دید آن است آن که دید دوست است، چون که دید دوست نبود کور به، دوست کو باقی نباشد دور به. پس بنابراین ببین این ببین که از تو نظر آید بکار، باقی شهمی و لحمی بود و تار، شهم تو در شهمها نفسود تا، لحم تو مخمور را نامد کباب، در گداز این جمله تن را در بسر، در نظر رو در نظر رو در نظر، جمله نظر شو که به درگاه حق راه نیابد الا که نظر. این که تبدیل به خروب می شویم و زندگی خودمان و اطرافیانمان را خراب می کنیم و متوجه نمی شویم به خاطر دیدن از پشت عینک کفها یعنی همانی دیگی هاست. و در پایان دفتر پنجم 2909، آن که کف را دید نیت ها کند، آن که دریا دید دل دریا کند. سلام جناب شهبازی، خیلی وقت گرفتم.
خیلی زیبا، آفرین. شما متوجه شده این که الان یه بر حسب مولانا صحبت میکنید، هی مرتب به جای اینکه جمله خودتون رو بگید جمله رو شروع میکنید با یک چهارم بیت یا نیم بیت مولانا تمام میکنید. خیلی جالبه این، خیلی زیباست. امیدوارم
این هم از برکت برنامه این برنامه پاک جناب شهبازی.
کوشش های شماست که این
شما نازنین،
منظورم این پیشرفت رو در خودتون میبینین دیگه، نه که اینطوری میشه که آدم فکرش مولانایی میشه، یعنی مرتب وقتی به پدیده ها نگاه میکنه یه دفعه یه بیت یادش میاد، یه یک چهارم بیت به نظر میاد که براش ضرب المثل شده. توجه میکنه اینطوری شما مولانایی میشین، الان شما مولانایی شدین، برای اینکه به هر قسمتی از زندگی رو میکنید یه نسبتی از مولانا حداقل یادتون میفته که اینجا این کارو میشه کرد. در نتیجه اشتباه نمیکنید بر حسب من ذهنی. من ذهنی شما رو نمیتونه فریب بده. برای اینکه به هر چیزی میرسید یه دفعه چیزی یادتون میفته. و اینطوری میشه که ممنونم. اینطوری میشه که یه دفعه آدم مرکزش عدم میشه و هی گسترده میشه گسترده میشه، برای اینکه من ذهنی نمیتونه شما رو منقبض کنه دیگه، چون من ذهنی از کارهای مختلف که شما در روز انجام میدید، موضوعات مختلف که مراجعه میکنید میتونه شما رو بگیره، و چون اونها نقطه مقاومتند شما مقاومت میکنید منقبض میشین. اگر قرار باشه که به هر پدیده‌ای به هر کاری که میرسید یه نصف بیت مولانا یادتون میفته، منبسط بشین منبسط بشین و راه حل رو پیدا کنین، دیگه شما منقبض نمیشین. توجه میکنین؟ عالیه، عالیه این حالت. و این پدیده را من مرتب میبینم.
از میخوام، مهم اینه که جناب سربازی وقتی که من شروع میکنم تکرار ابیات پشت سرم، بدونی که من زور بزنم ردیف میشن و نتیجه خوبی دارن. نتیجه این که در اثر این تکرار سنگم باز میشه، یا حالت اندساد سنگ باز میشه، یه چیزی شناسایی میشه. من شناسایی نمی کنم، یه چیزی شناسایی میشه. بعد مدت میبینم واقعا افتاده.
آفرین. شما دیگه حالتون بد نمیشه درسته؟ این روزا دیگه بد نمیشه؟
عرض کنم بازم به برکت این برنامه پاک، من جلسه قبل عرض کردم خدمتون چه وضعیتی داشتم جناب شهباز.
یه بار دیگه هم تکرار کنین چه وضعیتی داشتین.
عرضم به حضورتون، آره دیگه به جایی رسیده بود جناب شهبازی. من خب اعتیاد داشتم دیگه، اعتیاد داشتم و این اواخر از شدت درد و اینا به جایی رسیده بود که من قبل از خواب یه مقدار شیره تریاک آب میکردم بالای سرم میگذاشتم. صبح برخواد بیدار میشدم اینو میخوردم که بعد بتونم بیدار بشم، تازه راه بیفتم. تازه میرسید نوبت خوردن داروها، داروهامو که میخوردم بعد بالاخره میافتادم میرفتم سر کار. شما ببینید با این همه درد و با این وضعیت این برنامه کاش به داد من رسید جناب شهر.
آفرین.
این عبیات به داد من رسید.
آفرین. حالا همچه آدمی الان اینطوری صحبت میکنه بر حسب مولانا، یعنی ببینید چقدر شما امروز به حرفهای خودتون گوش بدی، ببینید چقدر زیبا صحبت کردین و این زیبایی الان در درون شما اجرا میشه، در بیرون شما اجرا میشه. من از شما یه سوال کردم، گفتم الان دیگه بیشتر یا همیشه حالتون خوبه دیگه درسته؟ حرکت میتونیم بکنید، شوق زندگی دارید نیست؟
ارزم به حضورتون جناب شهبازی، من آخرین چیزی که ترک کردم سیگار بود. سیگار رو حدود 3 سال پیش اونا رو که خیلی تو همون 3-4 ماه اول گذاشتم کنار و آخرین چیز یه این سیگار بود. بعد از اینکه من سیگار رو ترک کردم، هفته 3 روز من کو میرفتم و رفت و برگشتم حدود 3 ساعت طول میکشی و الانم مرتب ورزش دارم. اول یه کارایی که اصلا پیشبینی نمی کردم که من محل زندگی میمونم تغییر کرد، از زادان اومدم شیراز، اینجا یه کارایی میکنم که اصلا پیشبینی نمی کردم. الان خیلی خوبم، خیلی زندم های شهبازی، حالم خیلی خوبه. البته من به خاطر حال خوب دنبال این ماجرا دیگه، شاید اون اوائل اینطوری بود ولی الان به خاطر حال خوب نیست. ولی نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نره هم پیش ماست، بالاخره حال خوب میاد. ولی مسئله اصلی تبدیله جناب شهر.
آفرین.
مسئله تبدیله و من دنبال تبدیل نیستم. من میدونم یه نیروی هست که داره خودش این کارو انجام میده. من اصلا این وسط هیچ کارم، من عرض کردم سری قبلم عرض کردم که این کارا رو اصلا من نکردم. من 40 سال میخواستم سیگار رو ترک کنم، چرا نتونستم؟ ولی با این برنامه پاک با این ابیات خودش ترک شد، به طوری که الان نه بدم میاد نه متنفرم نه چیز، ولی اصلا دلم نمیخواد، اصلا نمیخواد. قبلا سیگار رو ترک میکردم، مثلا یه هفته نمیکشیدم، بعد 2 برابر میشد.
ولی
الان هیچ تمایلی نه به سیگار نه به چیز دیگه. توی محیط منطقه که من زندگی میکنم یه به هر حال جای چیزیه و ازم همه چیز دور بر من هست. آفرین. این منطقه که تقریبا همه برای خوشگذرونی و نمیدونم گذروندن اوقاتشون اینا میان، ملت به من میگن آقا تنها کسی که اینجا به هر حال این مسائل نیست و در سالم زندگی میکنه شما هستی.
آفرین آفرین، عالی عالی عالی، ممنونم.
همه از لطف شما، دو از برادر نازنینم و به این برنامه پاک جناب شرفت، شما بسیار سپاسگزارم.
اینا رو من هی سوال جواب میکنم تا یه دهی که به این برنامه نگاه میکنن و ناامید هستند امیدوار بشن، روی خودشون کار کنن، موفق بشن. شما احمد آقا موفق شدید، یعنی موفقیتی که شما به دست آوردین بسیار بسیار مهم و چشمگیره. شما تریاک ترک کردین، سیگار ترک کردین، ورزشکار شدین، سالم شدین، روحیه پیدا کردین و زنده شدین. دقت شد تلفنشون. این موفقیت ها رو شما ببینید دوستان، اگر ایشون موفق شدن و الان شما وضع روحیتون خرابه، شما هم میتونید موفق بشین. کاری که ایشون کردن، متعهد شدن به برنامه، قانون جبران رو انجام دادن، قانون جبران معنوی، برنامه رو تماما گوش کردن، بیتار تکرار کردن، کار کردن، کار کردن و رها نکردن. قانون جبران مادی رو هم انجام دادن. من میدونم احمد آقا از اون اول قانون جبران مادی رو انجام دادن، برای همین متعهد شدن به برنامه. قانون جبران مادی رو انجام بدید، نذاریم من ذهنیتون دلیل بیاره با سبب سازی و شما بگیم فرق نمی کنه. آقا هیچ دلیلی نیارین، برای اینکه این پدیده تعهد در درون شما صورت میگیره، هیچ راه دیگه نمیتونیم پیدا کنید. ما باید آدم راستینی باشیم، صدق داشته باشیم، با خودمون رو راست باشیم. یعنی مهمترین آدمی که ما باید بهش جواب پس بدیم همون خودمون هستیم. وقتی شرط رو میشکنید میفهمین که یه دروغ میگیم، ما داریم خودمون رو ضعیف میکنیم. توجه میکنید؟ مهمترین آدم خودتون هستین، با خودتون رو راست باشید، روی خودتون کار کنید، بگید من به خودم جواب پس میدم، من به خودم نامه مینویسم، من با خودم کار دارم، با دیگران اصلا مهم نیست، من به دیگران جوابگو نیستم، ولی ببینم میتونم جواب خودم و خودم بدم. میبینی نمیتونیم بدین، پس کار کنید. بفرمایید.
سلام علیکم شما عزیز، وقت بخیر.
سلام علیکم، خواهش میکنم بفرمایید.
زنده باشین. مرتضی هستم از انگلیس تماس گرفتم، میخواستم یه پیامی نوشتم بخونم با اجازت.
بله آقا مرتضی بفرمایید، خواهش میکنم.
امروز صبح که از خواب بیدار شدم، نشستم 2 ساعت ابیات رو تکرار کردم و به برنامه گوش دادم، بعد رفتم به پارک نزدیک خونم رو یکم ورزش کنم. دیشب بارون اومده بود، زمین خیس بود و یه بوی خاصی از چمنهای پارک و درختای داخل پارک حس میکردم که طراوت و شادابی و تازگی داشت و خبر از بهار میداد و باد بهاری به جان و تن نشسته بود و همچنین در حال دویدن در پارک بودم و عرق کرده بودم. وقتی ورزشم تموم شد خواستم که بیام خونه، زنده بودن زمین را حس میکردم و یه شادی که تمام تن جانم رو گرفته بود و تمام قصه‌ها، فکرها و هرچی که در سرم بود رو فراموش کردم و شروع کردم ناخودآگاه خندیدن، طوری که صدای خندم در پارک پیچیده بود. انگار اختیار خندم رو نداشتم و همینطور داشتم میخندیدم که یهو این بیت یادم اومد: همدلله که این رسن آویختند، فضل رحمت را به هم آمیختند. تازه اینجا فهمیدم که شما میگفتید باید بیت در شما باید بشه و تجربهش کنید یعنی چه، و به این یقین ایمان رسیدم که واقعا این ابیات کار میکنن. بله، تکرار و ترتیب اثر داره، این برنامه واقعا اثر داره. من یه آدم درد داغونی بودم، بعضی وقتا که فکر میکنم اگه این برنامه نبود، اگه مولانا نبود، چه بلایی سرم میومد؟ این لطف زندگی بود که تا حالا از دست من ذهنی خودم زنده موندم. این یه معجزه است که از دست من ذهنی خودم به این سن رسیدم. چون وقتی به گذشته نگاه میکنم و الان من ذهنی خودم رو میبینم، تعجب میکنم که چطور زنده موندم. این خداوندی که با این همه تخریب من ذهنی زنده و سرپا هم هنوز.
آفرین.
الان درک میکنم که خداوند رحمتن در رحمته یعنی چی. تازه دارم از نرمیدی رها میشم. همش به خودم میگفتم یعنی میشه منم آدم بشم، ولی الان کم کم باورم شده آره منم دارم آدم میشم.
آفرین آفرین آفرین. به نظرم رفت روی خطی دیگه، بر رفت روی موضوع دیگه عوض شد. بفرمایید.
الو.
سلام. بله سلام.
سلام آقای شهبازی.
بله خوبین؟ خسته
نباشین.
خیلی ممنون.
شما خوب هستین؟
خیلی خوب. بله سلامت
باشین قربان شما. آقای شهبازی من یه عذرخواهی به شما بدهکار هستم.
چرا؟
حضرت مولانا به شما بعد از 4 سال با این برنامه بودم. این چند وقت خیلی حالم بده آقای شهبازی، خیلی حالم بده. خروب به من حمله کرده. همون دانای شهبازی که شما میگیم، همون دانا در مرکز من هسته. حواسم روی دیگرانه. بخواه خواستم با شما امشب صحبت کنم.
آفرین.
احتیاج شما رو بگیرم. شما این چیزی به من بگین برهانم بهتر بشه.
آفرین. همین میگه آن کرم میگویدم لا تیأسوا. اگر امروز برنامه رو گوش کردین، برنامه به شما گفت که ناامید نشوید. احمد آقا از شیراز ناامید نشدند. درسته؟ خیلی های دیگه ناامید نشدند. ناامید نشین و شما میدونید، شما که از این برنامه بریدید، حالا یه سوال دارم. شما قانون جبران انجام میدادید؟
بله. اصلا اون هیچ ترک نمیشه. عبیات هم میخوندم ولی حواسم به روی بچه هم. یه چالشی بود، یه کاری برای شروع کردیم. اول اون بچه خیلی بازوق شروع کرد، خیلی زحمت کشید، همچون کار خیلی قشنگ داشت پیش میرفت. ولی هرچی جلو میرفت انگار ترس توی من بیشتر میشد. این ترس که توی من بیشتر میشد قشنگ این کارش توی بچه هم میدیدم. اون بچه هم میترسید تا روزی که میخواست این کارش تمامش انجام بده، مغازه میخواست بزنه. اینقدر این بچه ترسیده بود، همینجورم من میلرزیدم. هم میلرزیدم قشنگ میدیدم اونم بچه هم میلرزه.
عجب.
چرا
انقدر میترسیدین شما؟ چرا میترسید؟ از چی میترسیدین؟
مثلا میگفتم چی میشه بعدش، چی میشه آیا مثلا موفق میشه نمیشه.
خب مگه میشه بچه تون موفق نشه؟ شما آخه با کار بچه تون چی کار داشتید؟ شما
یه خودم من تشویقش کردم تو این کار.
خب بازم تشویق میکردین، چرا حالا میترسیدین؟
تشویقش میکردم، یه روز میگفت باشه ادامه میدم.
خب
یه روز میگفت نه. در حال شروع کرد الان شروع کرده، مشغول شده، ولی بازم نامیده، بازم میگه نه من جمع میکنم، این کار جمع میکنم، این به درد من نمیخوره، من نمیتونم، من از پسش بر نمیدم.
خب ببینید، شما یه کسی رو وادار میکنیم به کاری که علاقه نداره و 100% انرژیشو در اون کار نمیذاره. اگر یه کسی میگه من اینو دوست ندارم و 20% 30% از انرژیشو اونم با ترمز و مقاومت میذاره، وقتی مقاومت داره موفق نمیشه دیگه. شما نباید کسی رو هول بدیم به سوی چیزی که دوستش نداره. بعد اون موقع خودتونم بترسید. این میشه کنترل دیگه. این میشه کنترل بچه. اونم بچه ای که نیست. شما پسر دیگه نه چند سالش؟
بله. بله.
جوان
22 ساله.
بله حالا 22 ساله نداره. برای بفکرم بعضی ها 30 ساله 40 سال. پسرشونه میگم فرستادم به فلان جا. بابا پسر 40 ساله 30 ساله. حالا 22 ساله هم همینطور. شما باید بپرسین که حالا من نمیگم این کار بکنید اون کار بکنید. شما این کار دوست دارین؟ اگر میگه نه هولش ندین. اون موقع خودتون باید بترسین دیگه. شما چی نمیتونید دیگران رو موفق بکنید؟ دیگران شب و روز باید کار کنن. در جهان امروز به هرچی دست میزنی میگه من این کار رو شروع میکنم. شب و روز باید کار کنی در اون را موفق بشی. یه جهان رقابتی است. هم از نظر فردی هم از نظر خانوادگی، حالا بگیم هم از نظر شهری هم از نظر حتی مملکتی. توجه میکنین جهان جهان رقابتی است. فورا بیزینس رو از چنگت در میارن. بنابراین 24 ساعته باید حواست به بیزینست باشه. الو؟
بله
اونجا هستین. یه کسی که حواسش پرته میگه من دوست ندارم، بس حواسش به بیزینسش نیست. دکونداری هم حالا مغازه داری هم یه بیزینسه. شما ببینید خب اینجا من چی کار باید بکنم که مشتری راضی بشه، چه کالایی رو دوست داره بخره، اونو بذارم اینجا با مشتری چجوری برخورد کنم. کسی که شل به این کار چسبیده احترام و ارزش مشتری رو ممکنه ندونه، درست باش صحبت نکنه، مشتری هم میره نمیاد. توجه میکنین این کسی که علاقه نداره. ببین این از کنترل شروع شده. توجه میکنین کنترل شروع شده، از همانیدگی شروع شده. به جای اینکه ما از پسرمون بپرسیم که پسرم چی دوست داری، میگیم یه مغازه باز میکنم تو برو اونجا، یه دفعه میبینی هم پول رفت هم اونم نامید شد، شکست خورد. باید آدم با علاقه بره دنبال هر کاری و تمام زورشو بزنه، هرچی در توان داره در اون کار بذاره و اون موقع موفق میشه. و یعنی 20% 30% توانشو بذاره نمیشه، هیچ در هیچ چی نمیشه موفق شد. در گنج و حضورم نمیشه. درسته؟ خب
بله.
من امیدوارم شما
نهاد خودش بود، خودش خیلی علاقه داشت، خودش خیلی دوست داشت، خودش گفتم باشه مونده شروع کن، ما حمایتت میکنیم، ما کمکت میکنیم، همه جورم حمایتش کردیم. ولی بعدش من انگار ترسیدم، این ترس به اونم انتقال پیدا کرد. الان میگه نه من اینجا رو هر طور شده باید جمعش کنم.
خب ببینید خانم، عرض میکنم آدم باید اول علاقه داشته باشه، ثانی هم واجد شرایط باشه. شما باید بلد باشین یه مغازه رو باز کنید، اداره کنید. باید یه جای دیگه شاگردی کرده باشی، یه 3 سالی در یه مغازه موفق ببینین که اون استاد چیکار میکنه. اگر دوست داری بیایش تو هم اون کارو بکنی. وقتی سابقه شو نداری، وقتی درسشو نخوندی، مدیریتشو بلد نیستی، این همون قانون جبران دیگه. یه جوان 22 ساله که سابقه مغازه داری نداره، علاقه اش هم نداره، معلومه که موفق نمیشه. پسر شما در یه مغازه دیگه ای شبیه اون کار کرده بود قبلا؟
نه
پس
نه
چجوری از کجا بلده این؟ نه میشه خیلی کارها رو که مردم شروع میکنن و خانواده ها اشتباه میکنن. بیای مثلا 200 میلیون تومن برو مثلا این بیزینس شروع کن، خب بلد نیست. بله به کسی که کارو بلد نیست.
خودم تمام اعضای بدنم می‌لرزید این چند وقته. آقا شهبازی
خب برای اینکه اینا رو شما میدونین که یه کسی یه کاری رو بلد نیست نمیتونه انجام بده. ما کار رو میدیم دست کسی که بلد نیست.
بله.
نباید بدیم. این همه زیر پا گذاشتن قانون جبرانه. انشالله دیگه شما درستون رو یاد گرفتین و این چیزی هم که گفته شد مردم خانواده ها نباید پولشون رو بدن به پسرشون یا یه کس دیگه ای که کار رو بلد نیست انجام بده. شخصی که یه کاری رو شروع میکنه باید بلد باشه. باید درسش خونده باشه. یه کسی باید فروش بلد باشه. مدیریت بلد باشه. حسابداری بلد باشه. حسابداری خیلی مهمه. شما باید بدونین از چی طلب کارین. به چی بدهکارین. بدهیتون رو به موقع بدید. وگرنه کردیت خراب میشه. اینا رو باید یکی بدونه. اگه ندونه چه بیزینسی. خام آدم خام مگه میتونه بیزینس باز کنه؟ نمیتونه خانم. قانون جبران رو رعایت کنید. شما الان ببینید کجا در چند مورد شما قانون جبران زیر پا گذاشتید.
من الان تمرکزم کلا از روی این بردارم رهاش کنم تا ببینم خودش چی میخواد.
من نمیدونم. من دارم اصولش رو توضیح میدم. باز هم مثل خانم غزال تصمیم گیرنده شما هستید. داریم میگیم یه کسی که علاقه نداره کار رو هم بلد نیست به صرف اینکه شما یه پولی دادین دستش گفتین اینجا رو باز کن بشین اینجا نمیتونه موفق بشه. یکی در هزار ممکنه فوراً علاقمند بشه به کار بیفته یا مثلا دوباره شروع کنه به مطالعه کردن. توجه میکنه؟
بله.
فروش خیلی مهمه. چیه که فروش بلد باشه. مدیریت باید آدم خونده باشه یه جای دیده باشه. مغازه مدیریت میخواد ولو کوچیکه. یعنی یه کسی باید حساب کتابش هم بینه. آقا من یادم رفته چی به من بدهکار بود، به چی چقدر بدهکارم. یکی اومده بدهیشو میخواد، آقا این قرار بود دو ماه پیش به ما بدی ندادی، حالا میدیم دیگه. نمیشه اینطوری بیزنس کرد. باید دقیق باشی، باید حسابدار داشته باشی. درسته اجارت تو بدی، نمیدونم با مشتری درست برخورد کنی، مغازه رو تمیز نگهداری، چیزها رو منظم بچینی سر جای خودش. وقتی یه کسی یه چیزی میخواد پیدا کنی بهش بدی. بعد اگر اون شلف تو قفسه تو خالی میشه به جاش به موقع بذاری. پس بنابراین به موقع باید خرید تو بکنی. صبح زود باید بیدار بشی، باید دنبال این کار باشی، دنبال اجناس جدیدی باشی بذاری اونجا. درسته؟ الان دو تا مونده از اون جنس کمپوت گلابی میخوای بفروشی، دو تا مونده. تو باید 10 تا داشته باشی اینجا، مثل میگم. خب دو تا مونده باید بری الان بخری. خب این وقت میخواد. همیشه هم که تو مغازه صبح زود باید پاشی بری از یه جای دیگه بخری بیاری بذاری اونجا، سر موقع هم مغازه تو باز کنی، تمیز کنی، بشینی اونجا، موقع موفق میشی. خیلی ممنون خانم. خدا حافظ.
ببخشید نباشه انگوزی. ممنونم. زنده باشین. خدا
حافظ. خدا حافظ شما. دوستان من یه تلفن دیگه میگیرم، وقت من تمام شده. دیگه خوب و بعد اگر نتونستین صحبت کنیم ببخشید. بفرمایید.
الو سلام استاد.
سلام، خواهش میکنم. اکرم خانم از قزوین. بله درسته؟
بله استاد. عرض ادب و احترام دارم محضر ارزشمندتون آقای شهبازی.
بله خواهش میکنم.
آقای شهبازی اجازه بدید مشتا جان براتون شعر بخونه.
بفرمایید.
سلام. گرگزه تبار قصد جان کند، هم غذا جانت دهد درمان کند.
آفرین.
طبیبان فسیحی که شاگرد مسیحیم، بعضی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم. بپرسید از آنها که دیدن نشانها، که تا شکر بگوین که ما از چه رهیدیم.
آفرین آفرین. دیگه خداحافظ شما.
الو آقای شهبازی. بله. ممنون بابت این برنامه های بی نظیرتون و این برنامه 1025 که دیگه واقعا آقای شهبازی از لحظه که این برنامه رو شما اجرا کردید واقعا در وجود من این بیت موج میزد: خیز دردم تو به سور سحنات، تا هزاران مرده بر رویت به خاک.
آفرین.
چقدر این برنامه ها آقای شهبازی جالبن، هر کدوم هر حضرتی که شما میخونید عالیه، عالی. اون هفتم که برنامه 1024 هیچ کنجی نبود بی خصمی، هیچ گنجی نبود بیماری، این که یوسف خزید در چاهی، نه محمد گریخت در قاری، پای زنون کشید در زنجیر، سر منصور رفت برداری، جز به کنج عدم نیاسایی، در عدم گریز یک باری. آقای شهبازی شما یه برنامه به ما هدیه دادید، والا کالای شاهانه هم کمه.
خواهش میکنم.
یعنی اینجور که آدم آقای شهبازی بیرون وضعیت رو میبینه چه فشاری روی مردمه. واقعا ما همینجا دیدیم دیگه، دیدیم جنت رو، همینجا بهش رو دیدیم. واقعا اون نور اصلی رو شما آقای شهبازی به ما نشون دادید، دور شما بگردم. کیهان که از وجود باز رهم، در عدم در پرم چو تیاری، کی بود کس قفس برون پرد، مرغ جانم به سوی گلزاری. یعنی آقای شهبازی از وجود ما این دنیا تازه میشه، شما به ما فهمیدید که ما ارزشمندیم، باغ دنیا که تازه میگردد آخر آبش بود زجوباری، خاکیان را که هوش میبخشد، پادشاهی قدیم و جباری. آقای شهبازی شما میگید حضرت حق ترمیم کننده است، واقعا همین جوریه. یعنی شما آقای شهبازی ماها که برچسب یه برچسبایی رو به مرور زمان به خودمون زده بودیم، شما خیلی قشنگ اومدید بیان کردید: بست ایمان ز ترس زناری، نه ترس غمگین نباش، تو ایمان داری، نور خدا در درون تو. این من ذهنی مثل یه کمربنده، بازش کن بازش کن بذارش کنار.
آره.
و آقای ترخوزی یه متن کوتاهی دل نوشته نوشتم، اگه اجازه بدید بخونم.
بفرمایید. بله.
تقدیم همه خیشان عشقی و یاران عشقی که کنارمون هستن، دوستانی که زحمت میکشن، پروین نازنینم، مریم خانم عزیز، بقیه بچه هایی که آقای شهبازی ما دور همی های مولانایی داریم، به قول شما رایگان. یعنی انقدر آقای شهبازی این ابیات پره، انقدر انسان رو بی نیاز میکنه به قوت الهی. انسان آمد که موج عشق را در جهان به جریان بندازد. وقتی که شما میگید سونامی عشق، ما
اکرم خانم صداتون خراب شد، نمیدونم این تلفن شما اشکال داره نیست، شاید
الان چطور آقای شهبازی؟
الان به نظرم بهتر شد. بله بهتر شد.
بله شما فرمودید که آقای شهبازی ما باید سونامی عشق را بندازیم و اینجوری میشه که ما موج عشقیم. انسان آمد که موج عشق را در جهان به جریان بندازد، برای بیان و عمل به عشق آمده، آمده که زنده به خدا شود، عشق پراکنی کند. این بزرگترین پاسخ برای کسانی است که میگویم برای چه آمدیم. آمدیم که عاشق شویم تا ابد و تا بی نهایت، آمدیم که خود را از جهان جسم بیرون بکشیم و شکوه و جلال ایزدی را نمایان کنیم. ابتدا پاک و انتها پاک، اول و آخر توی ما در میان، هیچی که نیاید در بیان. این میان هم کمی در توهم گیر افتادیم، ولی مسئله نیست، چند باری که تجربه کنیم بی نیازیم، آسیبی به ما نمی رسد، به بی نهایت بودن خودمان، به ارزشمند بودن خودمان پی خواهیم برد و زندگی را حقیقتاً تجربه خواهیم کرد. برای مثال خوابی میبینیم، در خواب خیلی آسیب میبینیم یا غرق میشویم. مگر ما این که آسیب میخوریم؟ مگر ما این که غرق میشویم؟ خیر، این یک توهم و خواب بوده. اصل مطلب چیست یا کیست؟ اصل مطلب این است که ما به تمام جوان زمانی که به خرد کل و تصمیم احاطه داریم.
بله.
خواب یک معجزه بزرگ و حیرت انگیز است که به انسان ثابت می کند که انسان فقط این جسم نیست. و با تکرار همین یک جمله بسیاری از اسرار الهی برای ما باز می شود. ممنونم آقای شهر.
خواهش می کنم. خیلی زیبا اکرم خانم، با اتون خداحافظی می کنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
یه تلفنی هنوز نرفته با مرتب اینجاست، ببینم این کیه. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
سلام خانم. ما برنامه رو در تعطیل کرده بودیم، شما اومدین رو خط. بفرمایید.
باید میخوام ببرشی، من همیشه دیر میرسم. آقای شهبازی زیاد بختتون رو نمیگیرم، اگه اجازه بدیم یه غزل خیلی دوستش داشتم با اجازه بخونم برادو.
بفرمایید خانم.
من سعیدم از کانادا، ببخشید.
بله.
نزدیک تو هم مرا مبین دور، پهلوی منی مباش محجور. آن کس که بعید شد ز معمار، که گردد کارهاش معمور. چشمی که ز چشم من طرب یافت، شد روشن و غیب بین و مخمور. هر دل که نسیم من بروزد، شد گلشن و گلستان پر نور. بی من اگر از دهند شهدی، یک شهد بود هزار زنبور. بی من اگرت امیر سازند، باشی بتر از هزار مامور. نیهای جهان اگر بنوشی، بی من نشود مزاج محرور. در برق چه نام برتوان خواند، آخر چه سپاه آید از مور. خلقان برقند و یار خوشید، بی گفت تو ظاهر است و مشهور. خلقان نورند و ما سلیمان، خاموش صبور باش و مستور. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا، آفرین. خب صحبتتون تمام شد دیگه؟
بله، خیلی ممنونم.
ممنونم. خدا حافظ.
خدا قوتتون بده. ممنون از برنامه بی‌نظیر امروز.
خب برنامه به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.